ما بر این قرار داریم که با ایجاد گفتمان، اولا که نخیر یه طرفه نیست، این شیوهی که متاسفانه جا افتاده، شیوهی که یک نفر بره بالا صحبت بکنه، حالا بالای خب یه شکل سنتیه که یه نفر بره بالا چند تا پله و بعد صحبت هم بکنه و بعد هم این صحبت ها همه فقط گوش کنن، در نهایت صلواتی بفرستن، حالا یا اگر این شکل سنتی کاره، مهم نیست که آدم ها مذهبی هستن یا نیستن و این کار دارن میکنن. این شیوه رو ما میخواییم و کنار بگذاریم. اتفاقا طرح اینها به این خاطر هست که ما بتوانیم در حقیقت گفتگو با هم داشته باشیم و با همدیگه با نقد بسیار صریح و نقد بیپروا و نقد، حالا اگر واژه بیرحمانش رو به کار ببریم، بدون هیچ گونه مصلحت گرایی بتونیم راهکارهای خودمون رو روشن کنیم، بتونیم مسیرمون رو مشخص کنیم. مسیر ما با کجا باید ختم بشه؟ مسیر ما گذار از حاکمیت استبدادی که در حال حاضر حاکمیت به اصطلاح جمهوری اسلامی هست به دموکراسیه. یعنی دموکراسی، استقرار دموکراسی که نه اختراع ماست، نه اختراع غرب، بلکه دستاورد بشر هست. دموکراسی دستاورد بشر مدرن هست. یعنی اگر دموکراسی رو داریم صحبت میکنیم، یعنی همون نظام سیاسی در همون کشورهایی که در هر حال مطالب رو به یک ترتیبی گذروندن این مراحل رو و تونستند از مسیری که ما بهش میگیم کشورهای پیشرفته عبور بکنند. بدون دموکراسی محال ممکنه که ما مسائل و مشکلات حل بشه و راهی وجود نداره. دوستان عزیز ما در حقیقت، دوستانی که ما باشون صحبت میکنیم، اون نقطه اصلی و نهایی دموکراسی هست. بنابراین بحث‌های ما در همین رابطه پیش خواهد رفت که چگونه راهکارهای حصول و وصول به دموکراسی رو ما اینجا مشخص بکنیم. ببینید، نمیشود در هیچ جا نمیشود همه مردم به حقوقشون آشنا بشن بعد نظام تغییر کنه. شما توجه بفرمایید، نظامی که الان حاکمه و تمام امکانات ملی رو در اختیار گرفته، یعنی به جای گسترش خرد، دانش، ایجاد مدارس مدرن و در واقع گسترش دانش در جامعه علم، میاد خرافات رو گسترش میده. شما این سلاح رو از دستش باید بگیرید. یعنی ببینید، مسئله این اتفاقا مسئله مرغ و تخم‌مرغ نیست. تمام کوشش کنشگران در جهت تغییر بنیادی نظام سیاسی باید باشه. چجوری تغییر باید بکنه؟ به این ترتیب اهرم‌های قدرت از دست اینا گرفته بشه. خب وقتی که اینا مثلا فرض کنید طرفداران خودشون رو استخدام میکنن، اصلا نظرات ابلهانه و خرافی و عقب مونده خودشون تو قانون اساسی و تو قانون مدنی میذارن. خب این باید تغییر کنه. چجوری تغییر میکنه؟ خودشون که تغییرش نمیدن.
نه،
یعنی این توسطه، ببینید، پیشبرد این هم توسط کنشگرا به عمل میاد. در همه دنیا هم همین بوده، در همه انقلابات همین بوده. یعنی از انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب کبیر اکتبر بگیرید تا تغییراتی در هر جا رخ داده، ادهی روشنفکر پیشرو، ادهی روشنفکر رادیکال از نظر، نه اینکه اصله فقط به دست بگیره، رادیکال یعنی به ریشه ها برخورد بکنه و ریشه ها رو بخواد تغییر بده. اینا هست که میتونه باشه. چرا راهکارها مهمه؟ راهکار ما باید شک نداشته باشیم. یعنی ما دیگه دنبال این که اسلام رحمانی وجود داره و اسلام غیر رحمانی وجود داره و چه این اسلام بالا اینا نیست و اسلام ناب محمدی، این حرفا ما خودمون رو وقتمون رو تلف نمی کنیم. یه نکته‌ای گفتید شما و دوستانم دیگه توجه کنن. این چه شیوه های شکل های مختلف نظام وجود داره کاملا با شما موافقم، ولی اونا شکل محتوا نیست. نظام سلطنتی مثلا هلند، بلژیک، انگلستان سلطنتی است. شکل نظام شکل سلطنتی است. محتواش چیه؟ محتوای این نظام ها، محتواش این ستایی که گفتم، محتوای دموکراتیکه. ولی ما در گذشته آیا در ایران واقعا نظام سلطنتی داشتیم؟ ولی آیا اون نظام محتواش دموکراتیک بود؟
نه.
آیا این پادشاه با اون پادشاه یکی بود؟ بنابراین ما فکر، منم با شما موافقم، شکل مهم نیست. شکل جمهوری میتونه محتوای استبدادی داشته باشه. سوریه رو نگاه کنین، عراق رو نگاه کنین، کشور خودمون رو نگاه کنین، هر ستاش جمهوری بوده دیگه.
دقیقا درست میگیم.
ولی محتواش چی؟ محتواش دیکتاتوریه. تازه من حتی اصلاح کنم خودمو، دیکتاتوری هم نیست. دیکتاتوری در اینجا استبدادیه. استبداد با دیکتاتوری یه خود فرق میکنه. یعنی مثلا شما هیتلر رو جای خمینی نذارید. هیتلر وقتی که نگاه میکنید هر کاری که کرد دیکتاتوری کرد، استالین دیکتاتوری کرد، و اینا یکی ضوابطی رو داشتن تو کشور خودشون، در حالی که خودکامگی با دیکتاتوری یکی نیست. اینو توجه بکنید، خودکامگی با دیکتاتوری یکی نیست. استبداد خودکامگیه، یعنی هر چی اون بالا بگه. امروز آقای علی خامنه ای میگه آقا فرض کن اینو بگیرید، فردا میگه که مثلا میگه من نظرم به این مردک پوزش میخوام، حالا چون نشستمون یه خورده خصوصی است، نظرم به این آقای احمدی نژاد نزدیکتره. فردا میگه آقا دخالت نکن. آقا چه حسابی، چه قانونی، چه قاعده ای؟ هیچی نیست جز خودکامگی. پس خودکامگی یعنی استبداد مربوط به کشورهای عقب مونده است، یعنی کشورهایی که نظامهاشون قاطیه با خرافات. برای همین هم هست که شما میبینید مردم برای آزادی قیام میکنن، ولی از اونجایی که هنوز به نیروی خودشون واقف نیستن، هنوز میدونن این رو حاکمیت رو نمیخوان، ولی نمیدونن چی رو میخوان، چشمشون میره دنبال یک آخوند بسیار بسیار عقب مونده و واقعا عقب مونده، و حتی عکسش تو ماه میبینن. خب این نشان دهنده اینه که ما، این نشان دهنده اینه که ما محصول یک نظام های دیکتاتوری، نه استبداد عقب مونده هستیم. ناصرالدین‌شاه دستور میده که من مثلا باهایی ها رو، بقول خودشون بابی ها رو، اون زمان باهایی نبود، بابی ها رو بکشم تو چاه بندازم. این همه فشار وارد بیاد و تاریخ رو نگاه کنیم، همه این قوانین نه نفر رو از توی زندان ها میکشن بیرون، تو تپه های ایوین زمان آقای پرویز ثابتی اعدام میکنن، بعد میگن میخواستن از زندان فرار کنن. به این راحتی دروغ میگن. نظام استبدادیه دیگه، خودکامه است، فقط حرف یکیست. در حالی که دیکتاتوری ها، چون نمیشه هم دیکتاتوری برقرار کرد. اما شما میگید که تا مردم، خب این دیگه با داستان اون میشه، تا زمانی که مانع وجود داره که مردم اصلا خودشون ابراز کنن، یعنی با دادن رأی به اصطلاح به احزاب، به سازمان ها، به گروه ها و ائتلاف ها رأی خودشون رو ندن، خب نمیشه اصلا این مردم چی میخوان. اصلا تقریبا نمیشه گفت. دیکتاتور هر چی بخواد اجرا میشه، همیشه هم انتخابات هم برگزار میکنه تا آخرین لحظه. آقای صد تمام دیکتاتور رو تا آخرین لحظه 90% آرا رو داشتن، 95% همه بهشون هم رأی دادن. همه مجلس قلابیه دیگه، مجلس قلابیه، دیوان عالی کشور قلابیه، سیستم قضایی قلابیه، مستقل نیست. خب همه اینا قلابیست در کشورهای استبدادی اینطوریست. من امیدوارم که تونسته باشم یه مقداری توضیحاتی که دوست داشتم تو جلسه بدم برای دوستان گفته باشم. یه نکته ای که می‌خواستم برای بعضی از دوستان که در اروپا هستن، در آمریکا و کانادا هستن و حتی در ترکیه ایرانی که نمیگم که الان اصلا توصیه نمی کنم این کار صورت بگیره مگر در اشارتی معینی که خواهم گفت. این دوستان عزیز میتونیم برنامه ها ادامه پیدا خواهد کرد. تنها راهی که ما مردم به هم نزدیک بشیم و به یک اقتدار ملی دست پیدا کنیم که بتونیم اراده ملی خودمون رو به این حاکمیت تحمیل بکنیم و بتونیم فردای ایران، فردای دوران انتقالی قانون اساسی درستی بنویسیم و امکانات به هر حال استقرار یک نظام دموکراتیک رو فراهم بکنیم. این هست که دوستان در شهرهایی که حضور دارن، میشم از کوچیک آغاز کرد، در شهرهایی که حضور دارن این برنامه رو با هم به اشتراک بگذارن، یعنی مثلا دوتا دوتا ستا ستا، و اگر امکانشو دارن، ما ترتیب رو داریم برای بعضی از شهرهای بزرگ داره انجام میگیره، به زودی این خواهد بود. این نشست ها رو به صورت نشست های سراسری امکان ما به ما میده، یعنی سالن میگیریم و به این ترتیب سخنرانی ها و خیلی زودتر و از تمام کارشناسا دعوت میکنیم که در یک برنامه عمومی حضور داشته باشن. مثلا اگر فرض کنید آقای دوستی رو بهم بگم، مثلا آقای دسفولی فرزن در، حالا فرض کنیم که در اروپا باشن و یکی از شهرهای اروپا، برنامه ترتیب طوری داده بشه که با دوستانی که هم فکر هستن، علاقمندن که نقش داشته باشن در تغییر بنیادی نظام سیاسی ایران به یک نظام دموکراتیک از طریق یک جنبش توده‌ای و فراگیر، خب میتونیم برنامه ها رو عمومی در شهر اعلام بکنیم و یواش یواش این نهادهای شهری و محلی رو سامان بدیم. در مورد ایران اصلا توصیه نمی کنم این کار رو بکنید، مگر دوستانی که از ایران در برنامه حضور دارن. به طور کلی ما کسی رو به کسی معرفی نمی کنیم، نبایدن بکنیم این کار. ما از طریق همین وسایل ارتباط جمعی ارتباط خواهیم داشت، ولی دوستان می بایستی قاعدتا هر کسی به کسانی که به اندازه کافی اعتماد داره نزدیک بشه و این تا جایی که میشه اصلا فکر توسعه فعلا نباشید. و به هر حال شما هم NGO خودتون رو عزیزان تشکیل باید بدن، احتیاج نیست. ما در ایران نمیتوانیم تشکیلات هرمی داشته باشیم، بسیار ضربه پذیر هست و به هیچ ترتیبی درست نیست و بیشتر ایجاد خطر خواهد کرد. بنابراین در ایران ارتباط ما ارتباطی است که از طریق رادیوها، تلویزیونایی که در اختیار داریم خواهد بود و دوستان به هر حال با نزدیکترین کسایی که میتونن، یعنی کامل اعتماد دارن و میدونن که به نوعی اینا به هر حال وابسته به رژیم هستن. میلیون ها ما در ایران داریم، کار ما اینه که اینا رو گسترش، کار ما نه، کمک به گسترش. ما صدای NGO هایی هست که تو ایران هست، میلیون ها، اینی که میگم بی اغراق میگم، میلیون ها گروهای دو نفر سه نفره وجود داره و این نبود مگر اینکه این جنبش سبز فقط در سایه این نوع ارتباطات صورت گرفت. خوشبختانه خبر خوب این هست که این فیلتر کردن و این کارهای تبهکارانه به زودی علم اونجا خواهد رسید که این فیلترها هم کار نخواهد کرد، ولی در حال حاضر باز ما و این پارازیت ها و اینا. بنابراین دوستان باید وقت رو نباید تلف کرد. عزیزانی که در ایران هستن باید محفل و هسته خودشون رو تشکیل بدن. به زودی ایران دوباره مردم میلیونی به صحنه خواهند آمد، ولی این بار نباید با چند تا موتور سوار فرومایه مزدور مردم برن. از تمام امکانات موجود کشور باید استفاده کرد، ملت استفاده کرد از تمام ظرفیت ها، از تمام ظرفیت های کار توده‌ای و مردمی باید استفاده کرد بر رژیم. رژیم الان محاصر است، فقط یک چیز داره، سامان داره و تمام امکانات مادی و انسانی رو در اختیار گرفته و ما نداریم این موقع. ما بی سامانیم ولی تعداد ما بیشماره، فقط بی سامانیم. کوشش در جهت سامان گرفتن است. خارج از کشور ما میتونیم این کار را انجام، من میتونم خودم معرفی کنم و به هر حال حالا ممکنه به هر ترتیبی باشه و بدون هیچ کم و کاستی بگم که ما خواهان تغییرات بنیادی و انحلال کامل نهادهای مربوط به این ساختار موجود سیاسی هستیم. انحلال کامل البته باید تحت تعقیب قانونی در دادگاه‌های صالحه باید محاکمه بشن، حتی چه بسا و باید این همه هزاران هزار انسان شیفته، جان شیفته واقعا از بین رفتن برای اینکه این کشور روزهای بهتری رو ببینه، آزاد باشه، فرد شهروند کشور باشه. حالا پوشش و ایناش آزاد باشه، در انتخاب نظام سیاسیش و افرادی که ادارش میکنن آزاد باشه. یه نکته هم اضافه کنم، یه دوستان به رهبری اشاره کردن. آینده ایران رهبری فردی نخواهد بود. کوشش در، یعنی شکی درش نیست، شکی درش نیست. در ایران آینده ما رهبری برای دوران انتقال رهبری جمعی خواهیم داشت و از همین جا هم ما آغاز کردیم. رهبری جمعی خواهیم داشت ولی برای دوران انتقاله. جامعه ای که نظام دموکراتیک درش مستقر باشه دیگه احتیاج به رهبر نداره، چون افرادی رو که انتخاب میکنه مسئولن و برای یک مدتی هستن و با رأی خودشون آدم ها رو انتخاب میکنن، نه اینکه یک کسی رو انتخاب بکنن مادام العمر برای اداره امور کشور. مدیران جامعه انتخابی هستن، رهبرها هم بازجسته میشن برای اینکه برای یک دوره معینی هستن. در یک کشور پیشرفته شما اینو تصور بفرمایید، یک نمونه یک کشور پیشرفته رو به من نشون بدید که نظام دموکراتیک داشته باشه و رهبر داشته باشه. رئیس جمهور داره، نخست وزیر داره، وزرا دارن، وکلا دارن، فرماندار داره، استاندار داره، همه اینا هست، همه اینا انتخابی هن، یه قانونی انتخابی هن با یه ترتیبی مقامات اجرایی و انتخاب میشن، در سطور بالا انتخاب میشن، پاسخگو هن و تغییر هم میکنن، قابل تغییر هم هستن. بنابراین مسئله رهبری آینده رهبری جمعی است بیشک، چون هم ما تجربه بسیار تلخی از رهبری های فردی داشتیم و ره به جایی نمیبره. کسانی که با سوء استفاده از احساسات پاک مذهبی مردم اومدن رو کار و ببینید چه جنایاتی کردن، چه تبهکاری ها و سیاهکاری هایی کردن.
بله، درود بر شما دکتر میساق، خوشحالم.
درود، صدای من میاد؟
بله بله، صدای شما هست، رسا هست. آقای مشیری فقط محبت کنید تصویرتون رو به اشتراک بگذارید تا مطمئن باشیم که تصویر شما رو هم داریم. بله، درود بر شما، درود بر شما، دوستان منتظر بودن. خب من یکی از دوستان سوال کرده و من ترجیح میدم که آقای مشیری اگر اجازه بدید شما و سایر دوستان، سایر پنلیستا، من پنلیستا رو معرفی بکنم. از دکتر رضوان مقدم. رضوان عزیز از فعالین حقوق بشر، از مبارزین و از عزیزانی هستند که به هر حال یک مبارز شناخته شده هستند. همسرشون رو جز جاودان شدگان هستند. خانم مقدم عزیزم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید لطفاً. تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، صداتون هم امتحان بکنید. خانم مقدم عزیز، درود بر شما.
سلام، درود بر شما. خب من که فکر می‌کنم تصویرمو دارین، امیدوارم که صدام هم داشته باشین.
صدای شما هم هست، ممنونم. و اول می‌خواستم این مطلب، آقای گرگین سوال کرده بودن، آقای سپهداد گرگین سوال کرده بودن. من خواهش میکنم که میکروفونشون رو باز میکنم، خودشون سوال خودشون رو مطرح کنند و امیدوارم آقای مشیری و آقای سپر و آقای مشیری به ویژه جواب این صحبت بدن. من نظر خودم رو، البته نظر خودم که یکی از سازمان دهندگان این گفتمان هستم، یعنی گفتمان سوسیال دموکراسی که در واقع تنها بدیلی است، تنها بدیلی است که میتونه برای حل بحران جامعه ایران داشته باشه و حتی میتونه برای حل راه‌حل‌هایی برای بحران منطقه خاورمیانه داشته باشه، استقرار سوسیال دموکراسی در ایران، یعنی نهادینه شدن دموکراسی همراه با سوسیالیسم در قانون اساسی. اینو دوست عزیزمون پژوهشگر ارزنده مورخ بسیار خوب آقای مشیری توضیح خواهند داد و آقای دکتر میثاق راجب بنبستی که لیبرال دموکراسی به ویژه در آمریکا هست صحبت خواهند کرد و صحبت رو با بحث بنبست لیبرال دموکراسی و اینکه آیا در ایران اصلا امکان داره لیبرال دموکراسی برقرار بشه، دکتر میثاق در این زمینه صحبت خواهند کرد، سوال خواهند کرد. آقای گرگین در یک جمله بگم، سپهداد عزیز، نه، برنامه ما برنامه گفتمان هست، نقد خواهید کرد، دوستان صحبت خواهند کرد، حتی نقد در مدتی که اجازه میده وقت ما، هم نقدتون رو مطرح میکنید هم سوالات رو، یعنی قرار نیست که فقط همونجور که شما گفتید که بعضی از جاها میان میشیدن، فقط شما باید شنونده باشید. انتظار هست همه عزیزان شرکت بکنن. چند تا از دوستان از ایران شرکت کردن، قبلا با ما صحبت کردن، مطالبی رو با ما در میان خواهند گذاشت. بعد از صحبت آقای مشیری گرامی، این قولی که من به این دوست عزیز دادم فرزاد، آماده باشه که از ایران مطالبی رو آماده کرده برای ما برای 10 دقیقه صحبت کنه. خب سپاسگزارم. من تصویر خودم رو میبندم و آقای میثاق عزیز آماده هستید؟ آقای میثاق صحبتتون راجع به بنبست لیبرال دموکراسی از همینجا آغاز میکنیم، حدود 10 دقیقه، 10 تا 12 دقیقه، چون صحبت ها خیلی فشرده است و این رو مطرح بفرمایید، بعدا به سوالات هم جواب میدیم. خانم رضوان مقدم و آقای مشیری و من تصویرامون رو میبندیم، تصویر و صدامون رو میبندیم و سپای صحبت دوست عزیزمون آقای میثاق پارسا، دکتر میثاق پارسا مینشینیم.
سلام خدمت تمام دوستان. میخواستم یه چند تا تضاد مهم رو تو جامعه راجع به تمام جوامع صحبت بکنم، بعد یه خودم راجع به آمریکا که وقتمون کمه. عرض کنم خدمتتون که 3 تا تضاد در تمام جوامع بشری وجود داشته. این 3 تا تضاد اکثرا موجب جلوگیری دموکراسی بودن و خارج از 3 تا تضادی که میخوام راجع بهشون صحبت کنم، اول تضاد دیگه وجود نداره که به این همه به اندازه این 3 تا تضاد اهمیت داشته باشن. این 3 تا تضاد، تضاد سیاسی که چه کسی قدرت رو در جامعه کنترل میکنه، تضاد اجتماعی و سوم تضاد اقتصادی که مارکس و کمونیست ها و سوشالیست ها اینا راجع به این خیلی زیاد صحبت کردن. لیبرالیسم به طور کلی، به طور اساسی، یه ایدئولوژی که چند قرن پیش در اروپا شروع شد به وجود اومد، 2 تا از این تضادها رو سعی میکنه که حل بکنه. این 2 تا تضاد، یک تضاد سیاسیه، دوم تضاد اجتماعیه. منظور من از تضاد سیاسی همون که تفنگ رو، قدرت رو تو جامعه که کنترل میکنن. تضاد اقتصادی همون تضادی که مارکس اینا طبقه و نابرابری های اقتصادی اینا صحبت میکردن و تضاد اجتماعی تمام تضادهای دیگه تو جامعه به وجود میاد جز تضاد اقتصادی هم. این تضاد جندر زن و مرد، تضاد نژادی سفید و سیاه و فلان اینا، یا تضاد مذهبی که مسلمان و مسیحی، یا اینکه الان روهینگا و حالا بودایی ها توی میانمار دارن، تضادهای دیگه وجود دارن که همشون جزو این تضادهای اجتماعی محسوب میشن. این سه تا تضاد همیشه مسائلی برای دموکراسی به وجود آوردن. لیبرالیسم تضاد سیاسی و اجتماعی رو خوب جواب میده. جواب لیبرالیسم راجع به تضاد سیاسی اینه که قدرت دولت رو تو جامعه کم میکنه. یعنی یک بازار اقتصادی میاد، قدرت اقتصادی رو در دست سرمایه‌دارا میذاره و از این طریق قدرت دولت رو توی از نظر اقتصادی پایین میاره که دولت نقش مهمی تو اقتصاد بازی نمیکنه. بازاره که نقش مهم رو تو این جوامع سرمایه‌داری نقش اصلی بازی میکنن. و تضاد دومی هم که لیبرالیسم خوب این رو حل میکنه این تضاده که مذهب یا دین، معنیشو کاملا دقیقا نمیفهمم، ولی دین رو فکر کنم اینجوری بگیم، دین رو از توی سیاست جدا میکنه، با سیاست جدا میکنه و این نتیجه این میشه که مسئله مهمی که در اروپا چندین قرن، حدود بیش از 1000 سال که روحانیت کاتولیک با دولت‌ها اینها اتحادی در بالا داشتن و با زمیندارای بزرگ که اون فئودالا بودن، تمام این سیستم فئودالیسم اروپا رو حدود بیش از 1000 سال کنترل میکردن. لیبرالیسم اومد گفت که خب دولت رو تضعیف میکنیم که دولت نتونه تمام این قدرت رو تو این جامعه داشته باشه و تضاد اجتماعی که اون چیز همون قدرت روحانیت بود، به خصوص چرچ کاتولیک قدرت زیاد داشت، اون رو هم کم میکنیم، جدا میکنیم و در نتیجه ما یه لیبرال دموکراسی وجود داریم. مسئله لیبرال دموکراسی اینه که مسئله مهمتری رو که سوشالیست ها و مارکس و کسای دیگه مسئله داشتن باش، اون مسئله رو جوابی نداره. فقط بازاره و بازار اقتصادی آزاده که سرمایه گذاری و انباشت سرمایه و تقسیم چیزایی که جامعه تولید میکنه به وسیله بازار، یعنی production distribution یا supply demand، همه این چیزا در داخل بازار انجام میگیره و دولت در این نقشی نداره. از این نظر قدرت سرمایه میتونه، وقتی که دولت کار غلطی میکنه، قدرت سرمایه میتونه دولت رو چک بکنه. این رو به عنوان یک چک میذارن که اون قدرت سرمایه‌دار بتونه کارهای اشتباهی که دولت میکرده رو جلوی اونا رو بگیره. مسئله این در اینجاست که سرمایه‌داری خیلی سیستم خوبیه برای ثروت. این مسئله نیست، این خیلی چیز خوبیه. قبل از سرمایه‌داری و بعد از سرمایه‌داری که کمونیسم اومد، هیچ سیستمی به اندازه سرمایه‌داری نتونسته ثروت تولید بکنه. لیبرالیسم روی این مسئله ای نداره، ولی ما در این قرن‌های اخیر و به خصوص در این دهه‌های اخیر که بعد از تاچر ریگن اومده و این گلوبالیزیشن که گفته بودیم که فکر کنم جهانی شدن گفتیم که میگیم به فارسی، این نابرابری‌های بسیار زیادی تو دنیا به وجود آورده و به خصوص خود آمریکا یک سیستمی تولید شده که خیلی نابرابری خیلی زیاد شده و این نتیجهش اینه که تو آمریکا خیلی از مردم ها رأی نمیدن برای اینکه میگن این سیستم سیاسی تحت کنترل سرمایه‌دار است و سرمایه‌داران که حرف دولت رو تصمیمای دولت و توی کنگره و برنامه‌هایی که میشه اینا هم که تصمیم میگیرن. حالا جالب اینه که یک تعدادی از جناح چپ سیستم سیاسی آمریکا، مثلا جیمی کارتر که از حدودا جناح چپ میاد که دموکرات بهش میگن، اینجا میگن چپ، ایشون اخیراً پارسال البته گفتن که سیستمی که ما درست کردیم الان تو آمریکا یک سیستم اولیگارکیه. دقیقاً نمیدونم معنی اولیگارکی فارسی چیه، ولی تو آمریکا این یک کلمه بدیه، میگن یک اولیگارکیه که is based on unlimited money، که این در رابطه با سیتیزنز.
اینو تقریبا در فارسی تا اونجایی که من میدونم اشرافیت ترجمه میکنن عمدتاً. حالا اگر بله اولیگارشی،
چون اولیگارکی مانی بیسد آن مانی انلیمیتد که مربوط میشه به سیتیزنز یونایتد که در سال 2010 7 سال پیش که سوپریم کورت آمریکا اون دادگاه بالای آمریکا، حالا فارسیش یادم نیست، دادگاه بالای آمریکا اون رو پاس کرد، قانون گذاری کرد، این موجب این شد که سرمایه‌دارا، آدمایی که پول دارن، البته اتحادیه‌های کارگری هم میتونن این کارو بکنن، ولی اونا در مقابل سرمایه‌دارا و کورپوریشن‌های آمریکا قدرتی نیستن. به هر حال منظور اینه که این قدرت اینا خیلی زیاد شده و به طور کلی چون که مردم شرکت، خیلی مردم آمریکا اینجا میگن voter turnout، voter turnout که مردم بیان رای میدن، منظور اونه این درجهش در تمام کشورهای غربی تقریبا پایین تره. اکثر موقع ها آمریکایی‌ها کمتر از بقیه رای میدن. البته مسئله دیگه هم هست که آمریکا این روزای سه‌شنبه که میریم رای میدیم این تعطیل نیست، خیلی از کشورهای اروپایی جای دیگه اون روز تعطیله، ولی مهم اونه که مردم احساس میکنن که در مسئله سیاسی نیروی نیستن، قدرتی نیستن. بیش از 90% نمایندگان در کنگره آمریکا، بیش از 90%، 90 و چند درصد اینا هر دفعه که انتخابات انتخاب میشن، یعنی شده مثل اینکه تقریبا میشه نزدیک 100% اینا انتخابن، چون که اینا پول خیلی زیادی سالهای سال گذاشتن تو اون چیزشون، تو اون صندوقشون، و همیشه میتونن اضافه بکنن بیان، و آدمای خوبی که میخوان شرکت بکنن نمیتونن، برای اینکه پول ندارن بیان در مقابل اینا رقابت کنن. و حالا جالب اینه که تو آمریکا این ریتینگی که میگن که ارزشیابی شما از کنگره چیه، جزو پایین ترینه در تاریخ آمریکا. مثلا 8% 10% میگن آره اینا خوبن، بقیه میگن اینا هیچ به درد هیچ چیز نمیخورن، الکی ان پول میگیرن خرج میکنن اینا. و اون وقت این کنگره ای که فقط 8-10% یا 15% اپرووال داره، این دو مرتبه انتخاب میشه. مردم میگن خب این چطور ممکنه امکان داشت؟ امکان اینه که پوله و پول رو. حالا یه آدمی به نام آقای همه ایرانی ها که میدونن دونالد ترامپ انتخاب شده، ایشون پارسال در چیز انتخاباتیش در یوتیوب هم هست میتونین پیدا بکنین، گفت یاره به اینا من پول میدم، وقتی پول میدم اینا میان میبخشین they kiss my ass، یعنی اون ماهتحت منو بوس میکنن. آقای ترامپ گفت، این رئیس جمهوره. من به دانشجوام گفتم خب ما حالا بریم پول بدیم ببینیم چی میشه. آقای ترامپ گوش میکنه به ما حرفی که خودش راجع به اون زده، دانشجو میخندیدن که این حرف رو که زدم. حالا مسئله، من نمیدونم چه وقت دارم جناب بدیعی.
دو دقیقه دیگه.
دو دقیقه. اوکی، من خلاصه میکنم.
قسمت سوالات اگر چیزی باقی مونه تو قسمت سوالات شما بهش میپردازید. ولی تو دو دقیقه بفهم.
دوده. یک چیز فیلسوفر آمریکایی به نام جان رالز، من 1976 دانشجو بودم، یه چیزی ازش یاد گرفتم که منجر به این شد که یک سوالی که بیش از 40 سال از دانشجوام تو آمریکا پرسیدم. این سوال اینه که من فرض میکنم که شما 100 سال دیگه عمر میکنین، بعد از 100 سال به عنوان خدا یک عمری به شما میدم که برگردین تو این دنیا دو مرتبه زندگی بکنین، آیا دوست دارین شما در جامعه A یا A زندگی بکنین یا جامعه B؟ و مشخصات این جامعه A و B من چیز زیادی نمیدونم، تنها چیزی که راجع به A و B میدونم اینه که، یا الف و B میدونم، اینه که در جامعه الف این جامعه خیلی نسبتاً برابره، یعنی 10% بالا نسبت به 10% پایین فقیرترین، اربابترین و فقیرترین بین 5 برابره، یعنی ثروتمندا که در 10% بالا هستن 5 برابر مردم اون 10%ی که فقیر هستن دارن. و در جامعه B، جامعه دوم، فرق بین 10% بالا و 10% پایین فقیر حدود 50 برابره. وقتی من از 1976 که این رو یاد گرفتم، از هزاران دانشجو تو الان پرسیدم، هر سالم تقریبا میتونم بگم حدود 2 مرتبه، من 4 تا کورس که درس میدم، 2 تا کورسشون نابرابری اجتماعی و سیاسی مطرحه، میپرسم که کدوم شما میتونه جامعه ای رو میخواین دوست دارین یا جامعه ب رو دوست دارین. تقریبا بیش از 90% دانشجوها در تمام کلاس‌هایی که من درس دادم تو این بیش از 42 ساله بیش از 90% دانشجوها انتخاب میکنن جامعه آ رو، یعنی میخوان تو جامعه‌ای که برابرتر باشه. وقتی میپرسم چرا جامعه برابری شما میخوان، میگن خب من اگر تو جامعه نابرابر باشم، اگر فقیر باشم، اون وضعم خیلی خرابه نسبت به آدمایی که بالا هستن، و جامعه آ خیلی برای من بهتر میشه، برای اینکه وزنم نسبت به اونایی که بالاترن زیاد فرق نمیکنه، یه خورده فرق میکنیم. بعد من بهشون یاد میدم جامعه ب اتفاقا جوامعی که مثل ب هستن این جوامع جهان سومن، جامعه آ جوامع واقعا مثل سوئد و نروژ و دانمارک و حتی ژاپنه. و وقتی بهشون میگم، میگم خب ما انتخاب درستی کردیم، چون اون جوامعی که مال جهان سوم هستن، من بعضی موقع بهشون جوک میکنم، اونایی که انتخاب کردن میگم خب شما رو میفرستیم به هندوراس یا گواتمالا، اینجور کشورها. مسئله برگردیم به صحبت اصلیمون، لیبرال دموکراسی نتونست بفهمه که سرمایه‌داری قدرت پروداکشن ثروت، تولید ثروتش خیلی زیاده، و این جنبه اونور سکش اینه که وقتی ثروت خیلی بزرگ تولید میکنه و این ثروت به مردم بقیه نمیرسه که قول دادن میرسه و نرسیده در حدود این دههای اخیر، این میتونه نابرابری های خیلی زیادی به وجود بیاره و سیستم سیاسی رو نابود بکنه. نابود بکنه از دو طریق، یک اینکه ثروتمندا اون سیستم دولتی رو زیر کنترل خودشون میارن، دو اینکه مردم از این ناامید میشن از همچه سیستمی و رای نمیدن، که همچه چیزی که در آمریکا اتفاق میفته. این کشورهای اسکاندیناوی، اون چیز آیی که من خدمتون عرض کردم، اون جامعه آین که 10% بالا دست با این حدود 5 برابر با هم فرق دارن. کشورهایی که مثل جهان سوم، آفریقا و آسیا، آمریکای جنوبی هستن، اینا اون 50-60 بیشتر هم بعضیشون هستن، فرق اینا اینجوریه. لیبرال دموکراسی نتونست این مسئله رو درک کنه. فقط در زمان این دهه Great Depression تو آمریکا میگیم، سالای 1930، در اون موقع یه مقداری اومدن نزدیک شدن، فهمیدن که چی شد. FDR اومد برنامه های گذاشت که این آمریکا رو بیشتر به سوی لیبرال دموکراسی بیاره، که در نطق آخرش هم FDR فرانکلین روزولت گفت که ما بایستی اکونومیک بیل آف رایتس درست بکنیم، که همون چیزایی که مثل اسکاندیناوی بودن. ولی متاسفانه فرانکلین روزولت مرد و این فراموش شد که ریگان و تاچر هم اومدن که در آمریکا و انگلستان تمام اون چیزای سوشال دموکراسی که حداقل یه خورده به وجود اومده بود از زمان روزولت، اونم از بین رفت. من اینجا استاپ میکنم، بعد دوست دارم ببینم دوستان نظرشون چیه.
سپاسگزارم از شما. در قسمت پرسش و پاسخ، اولین پرسشی که میل دارم جواب بدید، پرسش خود من هست، این که آیا الان، نه البته بعد از صحبت آقای مشیری و پرسش، یعنی پرسش پاسخ رو میذاریم بعد از صحبت شما آقای مشیری، آیا دکتر میساق لیبرال دموکراسی رو، یعنی همین چیزی که در این کشورها هست، برای ایران اصلا عملی میدونید یا خیر، با توجه به اشرافی که شما نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی و شرایط تاریخی و فرهنگی و اقتصادی این کشور دارید، آیا اصلا این امکان پذیر هست؟ نه اینو تو قسمت بعد لطف کنید، تو قسمت پرسش و پاسخ. آقای میساق شما، خب فرصت هم کم بود، خواهش میکنم نکاتی رو که میخواید تذکر بید، چه در رابطه با دوستان و چه چیزهایی رو که نگفته گذاشتید، بفرمایید.
از کنم خدمتون که بحثای خیلی جالبی شد از جناب مشیری و خانم مقدم و جناب خیلی ذوالفقاری و حاجی دسفولی و فرزاد، خیلی زیاد بود، صحبتای خیلی مهم و جالبی شد که من وقت زیاد ندارم راجع به اینا. من بحثم رو در مورد مسئله لیبرالیسم به ایران وقت نبود که امتداد بدم. بحث من خیلی کلی، به طور کلی که بگیم، مردم ایران چندین ده هست که سوشال دموکراسی میخوان. برگردیم به زمان دکتر مصدق، دکتر مصدق هم همین کاری میخواست بکنه، چون دو تا صحبت کرد. نه تنها میخواست قدرت شاه رو کنترل بکنه، تضعیف بکنه قدرت دولت رو در اون استبداد و اون چیزایی که همه گفتن، میخواست اصلاحات ارضی بیاره، درآمد دهقانا رو بالا ببره، درآمد اون لندلوردای بزرگ، زمیندارای بزرگ رو پایین بیاره، که این چیزای بحثای سوشال دموکراسیه که میکنن همه جا. این اون بود. بحث دوم اینه که چرا مردم ایران سوشال دموکراسی میخوان، اینه که مثل بقیه مردم دنیا اون دو تا آ و ب رو که گفتم، الف و ب، اکثر مردم دنیا الف رو میخوان نه ب رو. یعنی تفاوت بین بالایی و پایینی حدود 5 برابر، حدودا 6 برابر. اگه بریم مثلا به ماندرگان که یک سری کوآپراتیو در اسپانیا، تقریبا نابرابری بین کارگر و اون کارفرما که ندارن، اونا کوآپراتیون. اون کسایی
تعاونی بهش میگن، تعاونی.
تعاونی، خیلی ممنون. بین کسایی که دایرکتورن یا منیجرن، اونا با این کارگری که در پایینه تو پروداکشنه، حدود 5-6 برابره. این اکثر مردم دنیا. من با جامعه شناسای مختلف که در جاهای مختلف دنیا کار کردن صحبت کردم و از اونا که میپرسم، میگن اکثر مردم این رو میخوان تو دنیا. ولی سرمایه‌داری مثل آمریکایی که چیه، کنترل نمیشه به هیچ وجه، نابرابری خیلی
ریخته. یعنی
خیلی ممنون، همون منظورم افسار خود گسیخته بود، یادم رفته بود افسار گسیخته. همچه چیزی مردم دنیا این رو نمیخوان. حالا برگردیم به ایران. مردم ایران چرا سوشال دموکراسی میخوان؟ مردم ایران، جناب مشیری هم که گفتن دفعه قبل، آمدن با ابتدای انقلاب مبارزات سیاسی، آزادی‌های سیاسی و در مقابل استبداد مبارزه کردن. ولی دفعه قبل هم گفته بودم در بخش دومه که بعد از اینکه شریف امامی میاد به قدرت میرسه، طبقه کارگر و طبقه متوسط وارد مبارزه شدن و اونها مسائل اقتصادی خیلی زیادی داشتن که بیشتر به حقوق بیشتر، درآمد بیشتر، هاوزینگ، مال خونه، اجاره، فلان، این چیزا بود، بهداشت، خیلی چیزای دیگه اومد. و خمینی اینقدر زرنگ بود، قبل از انقلاب هیچ وقت راجع به کلمه مستضعفین من ندیدم. من دو بار صحیفه نور رو خوندم، گاگای صفیحه امام رو هم نگاه میکنم توی اینترنت، ولی صحیفه نور رو من دو بار خوندم، هیچ وقت راجع به قبل از انقلاب راجع به مستضعفین نمیگفت. ولی کمتر از 7 روز، 5 روز بعد از اینکه به ایران بعد از اینکه انقلاب شد، 22 بهمن انقلاب بود، 27 بهمن ایشون یک دفعه صحبت مستضعفان شد که تمام پیغمبرها اومدن برای مستضعفین، پیغمبر اسلام اومده برای مستضعفین، ما هم اسلام، حکومت اسلامی برای مستضعفینه. ایشون فهمید که یک بخش مهم مسائل مردم ایران در اون موقع همین فقر و همین نابرابری ها بود که در مرحله آخر، و اون شعاری هم که مردم ایران در مقطع آخر انقلاب میدادن، استقلال، ببخشید، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، همون برابری ها و مسائل اقتصادی بود. این فهمیدنشون خوب فهمیدن و از این استفاده کردن که نتیجهش این شد که تمام چیزهای املاک پهلوی و تمام اون، تو انگلیسی میگیم dependent capitalist، اونایی که تو آمریکای جنوبی میگن کامپرادور، اونا تمام اونا مثل الغانیان یا ثابت اینا بودن، اینا که بودن، تمام اونا رو گرفتن دادن به بنیاد مستضعفین. اون بخشش رفت دولت، قسمت اعظمش اومد دست خمینی و خامنه‌ای و اینا شد. این که قرار بود که این به مردم کمک بکنه که نکرد. حالا مسئله دیگه ای که اون دوستمون جناب فکر کنم دیسفولی بودن گفتن، در ایران نابرابری ها بیشتر شده، بعد از انقلاب کمتر نشده. اینا احمدی نژاد نگاه این جینی کوفیشنت رو میگیرن، جینی کوفیشنت که چیز نابرابری در جامعه و برابری اقتصادی رو یا اینکام یا ویلث رو نشون میده، ثروت یا درآمد رو نشون میده. این نسبت به قبل از انقلاب پایین اومده، یعنی برابری بیشتر شده. وقتی به کشورهای مثل سوئد یا نروژ، دانمارک نامی کنیم، این جینی کوفیشنت اینا، جینی کوفیشنت اینا هست حدود 0.24-0.25. این بهترین جینی کوفیشنت. حتی اتحاد جماهیر شوروی از این بهتر نشد. مثلا نروژ الان از تقریبا برابرترین جامعه دنیاست. ژاپن هم تقریبا همون اندازه، حدود 0.25-0.26. ایران در زمان قبل از انقلاب بود 0.44 که بالاتر بود. آمریکا معمولا حدود 0.4-0.23، چون آمریکا خیلی نابرابری خیلی زیاده. ولی وقتی الان نگاه میکنیم، احمدی نژاد میگه ببین ما جینی کوفیشنت پایین آوردیم، برابری پایین آوردیم، شد 0.39 8 اینجورا شده. ولی آقای احمدی نژاد و این کسایی که اون بحث رو میکنن در ایران، من در کتاب اخیرم این بحث رو کردم، اینا خیلی در اشتباهن. برای اینکه قسمت اعظم ثروت ایران که از خانواده پهلوی و از اون خانواده های هزار فامیلا هر چشمی بذاریم، اون dependent capitalist که از ایران بیرون رفتن همون زمان انقلاب یا قبل از انقلاب یا شورتلی بعد از انقلاب، اون تمام اون ثروت اومده دست یا مستضعفین، بنیاد مستضعفین و فلان اینا شده، یا این حدود 120 تا کمپانی و بیش از 100 تا بنیاد داریم، بنیادهای مختلف، کمپانیهای مختلف دارن. اینا همه اومده در دست آقای خامنه ای و روحانیت قرار گرفته که این اصلا به حساب نمیاد وقتی جینی کوفیشنت رو میگیرن. جینی کوفیشنت اگر اونا رو حساب کنیم خیلی نابرابری خیلی زیاده، ولی به خاطر اینکه این سروی هایی که میگیرن اون جینی کوفیشنت واقعی رو در ایران نشون نمیده. و چیزی که مردم ایران میخوان، سروی های دیگه هم بوده، در 1992-93 اون موقع یک سروی اومد، 77% مردم ایران یک expression intense feeling of injustice که من کتاب اخیرم راجع به این صحبت کردم، intense feeling یعنی خیلی عصبانیت خیلی شدیدی در مقابل نابرابری ها و بی‌عدالتی های اقتصادی ابراز کردن. الان هم اگر برن اونجا همین سروی رو بگیرن نتیجهش همین میشه، نابرابری ها خیلی زیاده و لیبرال دموکراسی نمیتونه جواب اینا رو بده. لیبرال دموکراسی میخواد استبداد رو تحت کنترل بگیره که منم قبول دارم خیلی چیز مهمیه. لیبرال دموکراسی میخواد دین رو از حکومت جدا بکنه. ببین اینم قبوله، خیلی درسته، در ایران مردم ایران الان همین میخوان. اینا که در جنبش سبز چیز میکردن، استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی، یعنی جمهوری اسلامی رو دیگه نمیخواستن. اینا همش مهمن. ولی لیبرال دموکراسی، بحث من اینه که لیبرال دموکراسی که حداقل در آمریکا داریم، مسائل اقتصادی رو توجه زیادی نداره. به خصوص از زمان ریگان و تاچر تو انگلستان این مسائل اقتصادی خیلی بدتر شده تو این کشورها. طبقه متوسط، جناب مشیری راجع به ایران گفتن که در ایران داره از بین میره، در آمریکا هم داره از بین میره. خیلی بدتر شده اوضاع برای طبقه متوسط. یه مقدار اینا ثروت وضعشون بهتر شده، افتادن به بالا، طبقه بالا چسبیدن، مقدار زیادی سینک کردن، دارن میرن پایین، نزول کردن داره وضعشون بدتر میشه. به هر حال صحبتای من این بود. من اینجا میدونم که وقت تو ایران خیلی دیر وقته و بقیه هم صحبتای خیلی عالی همه کردن و با بیشتر صحبتا موافق بودم. تنها چیزی، جمله آخری که میخوام بگم که چه باید کرد. لنین این سوال رو مطرح کرد توی اون مقاله خیلی مهمش به نام What's to be done. من راجع به ایران همیشه دارم فکر میکنم و مسئله من اینه که به یک چیز مهمی باید توجه داشته باشیم، اونم که خفقان در ایران همیشه خیلی زیاد بوده. تنها مواقعی که جنبش های مهم تو ایران به وجود اومدن موقعی های بودن که خفقان، و فکر کنم خفقان همین، من در انگلیسی بهتر میتونم بگم repression, political repression، این سرکوبی که این حکومت ها کردن. وقتی این سرکوب repression پایین رفته، جنبش به وجود اومده. زمان بعد از 1941 که رضا شاه برکنار رفت، زمان دکتر مصدق که آزادی های سیاسی خیلی بیشتر شده بود، اون موقع جنبش های مختلفی اومدن. بعد زمان که دکتر امینی اومد، حداقل یک تظاهرات خیلی بزرگی با 80,000 نفر عکس‌های مصدق اومدن تو اوایل 1960 تو خیابون‌ها اومدن. بعد جیمی کارتر اومد که شاه اومد، یک مقدار خیلی کمی این خفقان و سرکوب رو پایین آورد که جنبش مردم بود، جنبش که انقلاب 57 بود جوارد. زمان یک خورده زمان آقای اون رئیس جمهور بود تو ایران،
خاتمی،
خیلی ممنون، آقای خاتمی که اومد 1999 به وجود اومد، جنبش دانشجویان که اومدن تو خیابون صدا میزدن که چیزشون، شعارشون این بود که ملت گدایی میکند، ملا خدایی میکند. اون دانشجوها تمام فاوندیشن جمهوری اسلامی رو حمله کردن، هم اقتصادش، هم سیاستش، هم ایدئولوژیش. ملت گدایی میکنند، ملا خدایی میکنند. بعد 2003 اومد، بازم یه جنبش دانشجویی 10 شب ادامه پیدا کرد. مهمترین چیزی که توی ایران میشه بشه، میتونه انجام بشه، که ریپرشن بیاد پایین. این ریپرشن هم آخونده و سپاه پاسداران میدونن که نباید پایین بیارن. الان داشتم نگاه میکردم دوست دو از خانمایی که توی چیزای این مبارزات فعالان اجتماعی بودن، دوست داشتن همه امروز دستگیر کردن بودن. جمهوری اسلامی شگردش اینه که همیشه سرکوب بکنه و به خاطر این سرکوبشه که مردم نمیتونن مبارزشون رو ادامه بدن. حالا ما میتونیم مبارزه مسلحانه بگیم، این و اون، همه بحثا رو بکنیم، ولی مسئله اینه که مهمترین تغییراتی که تو ایران به وجود اومده در شرایطی بوده که خفقان پایین رفته. خفقان که بالا میره، مبارزه مسلحانه اگه کسی اونجا بره شروع بکنه، خفقان بیشتر میشه. اینا دنبال اینن که دنبال بهانه‌ای هستن که یا گروگانگیری یا جنگ عراق یا مبارزه مسلحانه که خفقان رو بیشتر بکنن رو مردم، که نابودتر بکنن. من این رو نمیبینم که جواب مسئله ایران باشه. میبخشید من بیشتر صحبت کردم، همینجا تمام میکنم.
سپاسگزار از شما، سپاسگزار از همه دوستان. درود بر شما آقای مشیری، ما در انتظاری. من تصویر صدای خودم میبندم.
صدای من هست؟ صدای من
بله بله، صدای شما هست.
خب اجازه بدید ابتدا درود بفرستم خدمت شما و همه دوستانی که در اتاق هستند و همه کسانی که صدای منو میشنوند و بعد خواهند شنید. اجازه بدید من ابتدا، چون وقت آقای دکتر میثاق کم بودن و ایشون مطلب در واقع پایان نرسید، من یه تکمله‌ای در راستای فرمایشات ایشان عرض کنم. اولا که اولیگارشی به معنای government by the few، یعنی هر جای دنیا که چند نفر جمع بشن و اون چند تن و اون اقلیت خیلی اندک قدرت رو به دست بگیرن، این رو میگوین اولیگارشی. و عرض شد که در یک جایی میخوندن که حکومت‌های اولیگارشی سرانجام، مثل فرض کنید همین آخوندهای خود ما، اینها تولیداتشان دو چیز خواهد بود. عرض میکنن که گرا و چاقوکش، این آخر کار اولیگارشی است. بگذاریم برگردیم سر فرمایشات ایشون. ببینید بسیاری تصور میکنن که دموکراسی با کپیتالیسم خیلی چیز خوبی است و این دوتا با هم جوشش دارن و نزدیکی دارن و عرض کنم که برادری و برابری دارن در کنار هم و جامعه رو به پیش میبرن، در حالی که در بسیاری موارد دموکراسی نقطه مقابل سرمایه‌داری کاپیتالیسم است. کاپیتالیسم به معنای حکومت پول، حکومت پول و در واقع و اندیشه هاشون، آرزوهاشون در واقع در آینده پول بیشتر سیر میکنه و هرگز تا کنون کسی نیامده است در این کشور سرمایه داری آمریکا که ما زندگی میکنیم که ببیند حد آز و طمع سرمایه دار تا کجاست، تا چه میزان میخواد پول جمع کنه. یه وقتی آقای آلبرت اینشتین یک مطلبی گفت که این از اون کوتای مشهور ایشان هست، گفت آقا در جهان هستی دو چیز انتها ندارد، یکی کهکشان ها، یکی حماقت آدم ها. ولی من در اولی شک دارم، یعنی که در حماقت آدم ها شک ندارم. ما می توانیم به محض بحث امروز این مطلب رو چنین بیان کنیم که دو پدیده هست که انتها ندارد، یکی کهکشان ها، یکی آز و نیاز در واقع ثروتمندان و قوی حالان و صاحبان سرمایه در این کشورهای سرمایه داری نظیر آمریکا. بسیار خوب، بنابراین زندگیش پوله، هدفش پوله، آیندهش پول بیشتره در واقع به هر قیمتی که باشه، حتی سوء استفاده از کل جامعه. و میدانیم که مشهور است که یک اقلیت خیلی ناچیزی در آمریکا، حالا از کنم که یه درصد گفتن رو درصد گفتن، آمارش شاید آقای دکتر پارسا بهتر بدونه، اعظم سرمایه رو تا 90 درصد یا بیشتر 99 درصد بعضی اوقات گفتن کنترل میکنه. دموکراسی اما عبارت از حاکمیت ماجوریتی هست، حاکمیت اکثریت هست و از طریق دادن رأی این اکثریت برسد. همواره وحشت کاپیتالیسم و سرمایه‌دار این بوده که نکند که این مجوریتی به حکومت برسد. و اگر نگاه کنی به این قوانین آمریکا، اونقدر سنگ انداختن و رگولیشن درست کردن که اصلا یک کسی از طبقه فقرا چه عرض کنم، از طبقه کارگران، از این طبقه ای که مجوریتی رو تشکیل میده، بتواند و بیاید و به قدرت برسد. شرط اولش این است که شما باید یه پول زیادی داشته باشید تا اصلا بتوانید که وارد فرایند دموکراسی مملکت بشوید. از نظر عرض کنم انتخاب شدن بسیار مشکله. و بعد همین داستان الکترال کالج ووت که دو دوره است که ما میبینیم مانع به قدرت رسیدن دموکرات باشد، این هم خودش یک داستانی است. حالا بعضیا بدبین هستن به این، که البته در قانون اساسی و جاهای دیگه و اینها، در تفسیر قانون اساسی اینها آمده است که دلیل دیگری دارد. اما بسیاری میگن این خود یک سنگی است در جلوی پای که کسی نتواند از اون طبقه که عرض کردم، یعنی از اون اکثریت چیز ندار و در واقع دست به دهن، بتواند به قدرت برسد. تا اونجایی که به ایران مربوط است، مشغول به گفتن این مطلب بودم که مملکت ما در واقع بیشتر از 60% در دهات میزیست، کشاورزان بودن، بلکه 70%، شاید هم بیشتر در روزگاری که ما بچه بودیم. و در این اطراف ما که من خود شاهد عینی بودم، مطلقاً و ابداً کسی از سوی دولت هرگز پاشو اونجا نگذاشته بود که بپرسه ای مردم شما چه میکنید، کی هستید شما، و دولت این کار رو برای شما میخواهد انجام بدهد در راستای بهداشت، در راستای مثلا راهسازی یا چیزی. هیچ کس پیدا نبود. تنها امید یه مرد کشاورز اون منطقه این بود، بیمش، اصلا بیمه نمیدونست که چی هست، بیمش این بود که خداوند یک پسری به او عنایت کند، که این پسر بعد از اینکه این آقا به کوری و پیری رسید، این بیمش اون پسره باشه، یعنی کمکش کنه، غذای بهش بده، یک کاری بکنه. مقصودم اینه که این دولت‌های ایران به هیچ درد این ملت نمی‌خوردن. یا جنگ و غارت و کشتار بود، یا قدرت مطلق بود و گرفتن انبار مردم بود، در ثروتمندان بودند، و در واقع تحمیل دیکتاتوری تیرانی در واقع به این مردم، و کار به جای نرسید. و این بود وضعیت ما در ایران، و این تاریخ دراز مدت ما و این مردم در داخل مملکت ما. و عرض کنم زمانی هم که یک دوره کوتاه دموکراتیک داشتیم و این مردم آمد و به دزدان منابع ایران گفت آقا کافی است، حق این مردم از زندگی. میدونید که یک وضعیت وحشتناکی در خوزستان بود، انگلیسی ها ایرانی ها رو به باشگاهاشون راه نمیدادن، اصلا علامت زده بودن، و رفتار توهین‌آمیز. سرمایه دار، شما نمیتوانید با سرمایهش بازی بکنید، با منافعش بازی بکنید. همون زمانی که مردم ایران تصمیم به ملی کردن صنعت نفت گرفتن، این اندیشه حمله نظامی در ذهن انگلیس‌ها قدرت گرفت، با کبر و غروری که اینا داشتن، و سرنگون کردن اون دولت دموکراتیک. و همواره این سیستم هایی که در واقع زیر نفوذ خارجی ها هستن و اینها، دموکراسی هم که بیاید یک راهی برای استبداد باز میکنن که این راه یک زمانی به دردشان بخورد. یعنی به جای این که بیایند با 200 نمیدونم چه دو اندی وکلای اون مردم معامله بکنن، با یک دیکتاتور معامله بکنن. و این مطلب هم اشاره کردم که سال 74 که من آمدم با آمریکا، اکثر قریب به اتفاق رهبران کشورهای آمریکای جنوبی دست پروردگان سازمان سیا و وابستگان به سیا بودند که در مدرسه که در همین پاناما هست تعلیم و تربیت دیده بودند. اینها چیزهایی بود که خواستم گفته باشم. خواستم که صحبتامو با همین حرفای آقای شروده ببندم. جهت نبود وقت و اینها، چون سخنان ما قطع و وصل شد به خاطر قطع و وصل این داستان اینترنت با عرض پوزش، داشتم عرض میکردم که قضیه سوسیال دموکراسی به وجهی است الان من حتی بعض فریختگان رو میشناسم که به محضی که میگوید سوسیال میگه نه 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 مردم وحشت میکنن آقا سوسیال یعنی چپ و این حرفا. مطلقاً و ابداً چنین نیست. داستان سوسیال دموکراسی یک شیوه مدرن اداره حکومت، اداره مملکت است. تکیهش یعنی اصول و پایه های سوسیال دموکراسی. اول آزادی است، تساوی حقوق است و در واقع همکاری. اینها اصول دموکراسی، اصول سوسیال دموکراسی هستند و این آقای شرودر وقتی که آمد سخنرانی کرد، برای همین عرض کنم که داستان ورودش به دولت بود، گفت نگاه ما به اقتصاد و سیاست نه متمایل به چپ هست و نه متمایل به راست هست، بلکه تمرکز ما به نتیجه هست، به ریزالت هست. و سوسیال دموکراسی در واقع این شیوهی که ما داریم ارائه می کنیم نوع مدرن حکومت است که مورد نیاز امروز جامعه است. حالا این رو من باز داشتم عرض میکردم که به احتمال از یک سرپرست تیم ملی آلمان، چون در یه روزگاری بود که هلند خیلی سر و صدا داشت تو فوتبال این حرفا، آقای یوهان کرویف بود، حالا اسمشون کرایف حالا من یادم نیست، و میگفتن فوتبال مدرن، فوتبال مدرن آوردست و اینا. این سرپرست تیم ملی آلمان گفت ما بازی میکنیم هر که برد مدرن اونه، یعنی در واقع توجهش به نتیجه بود، نتیجه و ریزالت، به قول اینجا یا ریزالت. آقای شرودر هم همین حرف رو زد، گفت نگویید که این سیستم سوسیال دموکراسی ما متمایل به چپ هست یا متمایل به راست است. ما برای اون آمدیم و این طریق رو بدون جهت می رویم که در کشور حقوق انسانی رعایت بشه، تساوی رعایت بشه و در واقع این وضعیت ساستینبل باشه. یعنی در واقع اگر بگوییم اصول سوسیال دموکراسی آزادی هست و برابری حقوق انسانی هست و اتفاق و اتحاد در این زمینه هست، فروش هم در واقع گسترش اقتصادی است و عدالت انسانی است و سستینبلیتی به قول معروف، یعنی این که امروز باشد، فردا باشد، پس فردا باشد. و البته تئوری های اقتصادی که به میان آمده و سوسیال دموکراسی آوردن، اینها با تحلیل و مطالعه دقیق بزرگان گذشته که سیستم های جدید اقتصادی رو تحلیل کردن و تئوری های خیلی نیرومند رو میان انداختن، مثل آدم اسمیت و کارل مارکس و دیگران، عرض کنم که این کار رو بنیاد کردن و نتیجه این که به گمان مخلص برای کشوری مثل کشور ما که کشور فقیری هست، علی‌رغم تبلیغاتی که میکنن ما خیلی کشور قوی غنی هستیم، نیستیم. اینطور تکیه ما باید بر مردم خودمان باشد، به جهتی که ما یک کشوری هستیم 75% نم کوه، بقیش هم کبیره، عرض میکنم خشک، ذخایر و معادن به اون وجه نداریم. حالا نفت و گازی که کنار بگذاریم، که نفت که در حال اتمامه و در واقع عرض کنم اوج نفت فروشی ایران، یا به قول این جایی ها پیک پروڈاکشن، زمان سال 1974 با 6 میلیون بوده، الان دیگه پایین رفته، و با معدن فروشی و اینها نمیشد. همواره هم این معدن فروشی باعث بیچارگی و گرفتاری سیاسی ما بوده، یعنی این دولت ها، از دولت شاه سابق بگیرید تا این دولت آخوندا، اینها با فروش نفت اولو که به یک غروری میرسن نگفتنی، و بعد هم همین ثروتی که از نفت به دست میآورن نیروهای سرکوب درست میکنن، سیستم های مدرن میآورن و هیچ نیازی ندارن که اساسا ملت رو به چیزی بگیرن، چون وقتی کشور باید کار بکند و ثروت تولید بکند، دولتی که سر کار هست بایستی در این تولید کار شرکت، یک مسئولیتی برگردنش هست. اما وضعیت امروزی، و سخنان خوبی گفتن دوست عزیز ما قبل از این، حالا من یه اشاره هم میکنم در موضوع مبارزه که ایشون گفتن که خشونت بار باشد یا نه، اما با فروش این نفت، یعنی این نفت چون نیک بنگریم گرفتاری و بیچارگی و از دست رفتن دموکراسی ما رو به دنبال داشته، درست برعکس اون تئوری اصلی که میگوید دموکراسی زمانی و قرار میشود که نهادهای مالی متنوع در مملکت باشند و این نهادهای مالی گسترش پیدا کنند و مدیریت متلون و متنوع پیدا بشود و رفته رفته از این فرهنگ دموکراسی جا میگیرد. ما دموکراسی رو داشتیم، خیلی هم خوب کار میکرد، اما همین داستان آز و نیاز در واقع کاپیتالیسم، سرمایه‌داری، ما رو به این روز شانده. مطلب خیلی مفصل هست، اجازه بید برگردم اشارهی بکنم به همین چیز ضد خشونت که ایشون اشاره کردن. بنده هم اگر بپرسید از منم در واقع طرفدار همین داستان هستم. آخه مبارزه بدون خشونت زمانی است که مبارزه باشد. اولا که این از غرب نیامده، گاندی، مهاتما گاندی بنیانگذار این داستان هست و دیگران از او تقلید کردند. گرچه مسیحیت میگوید یک سیلی اگر خوردی صورت دیگر را بیاور، اما بنیانگذار این داستان آقای مهاتما گاندی بوده و خیلی کشورهای دیگر که بعد انقلاب کردن از او. اما قضیه این هست که در این رژیم امکان هیچ کاری نیست برای مردم. یعنی یک سپاه پاسداران داریم آمده است میگوید که ایها الناس، ما برای صیانت از مرزهای ایران نیامدیم، ما برای نگهداری این رژیم آمدیم. ترجمهش این است که ایها الناس بدانید ما سپاه پاسداران که تعدادمون بسیار زیاد هست و دارای ثروت هستیم و اسلحه در دست ماست و اختیار در دست ماست، برای سرکوب شما آمدیم، اگر نفس بکشید شما رو سرکوب میکنیم. این است که هیچ امکانی برای پیش برد مقاصد ملت من نمیبینم. بیم من آن است که سرانجام چاره جز مبارزه واقعی مسلحانه علیه این رژیم جای نمانده باشد، به جهت اینکه به طور کل ابدا و مطلقا این رژیم به هیچ اصلاحی تن در نمیده. فسادش و انحطاطش در جامعه روز به روز در حال فزونیه. شما نگاه کنید در جنگل های ایران یک چهار تا درخت اوک دیگه پیدا نمیشه، باکسوود دیگه پیدا نمیشه. این دوتا چوبی که گفتن چوبای گرانی هستن، بعد متخصص از خارج آوردن گفتن آقا در منطقه زاگرس که برای میلیون ها سال چوبای بلوطش بسیار بوده و بسیار مربوط بوده دیگه هیچی نیست، و باکسوود اونم یک چوب خیلی گرانی است. من وقت چوب شناسی ندارم اینجا خدمتتون چون کمی وارد هستم، اونجا هم دیگه در جنگل ها پیدا نمیشه. از 18 میلیون هکتار جنگل های ایران 11 میلیونش باقی مونده، حیات وحشی باقی نمونده. یعنی انحطاط کلی. و میخوام یه اشاره بکنم به سخن فارابی و بعد سخن رو ببندم. فارابی، ابو نصر فارابی، اینا شاگردان، میدونید این فیلسوفان ما شاگردان ارسطو بودن و افلاطون عمدتاً، مشایان ما شاگرد ارسطو بودن، از افلاطون هم بسیار گرفتن و در ترجمه ها بعضی اوقات دچار اشتباه هم شدن، یعنی ترجمه های نیو اسکندرانی ها که به دستشون رسید اشتباه بود. حالا کار به این کار نده. خدمت شما عرض می کنم که این افلاطون همونطور که می دونیم مدینه فاضله آورده است، یوتوپیا به چنین باشه و در واقع یک نوع کمونیسم خیلی خیلی شیک و مرتب رو ارائه میده و اینها. فارابی میاد و این مدینه ها رو تقسیم بندی می کند به 7 مدینه و مدینه ششم رو مدینه فاسقه می گوید و مدینه آخر رو مدینه زاله. مدینه فاسقه میگوید مدینه است که مردم دارای آزادی و دیگر فضیلت اخلاق نیستند، اما میدانند که اینها چیست، در خاطره هاشون از گذشته ها هست. مدینه زاله آن است که نه فضیلتی در جامعه باشد نه یادی از فضیلت ها و بزرگواری ها. یعنی جامعه به درجه ای از انحطاط میرسد که دیگر مثلا راست گفتن دیگه از ضمیرها رفته، کما این که من فکر میکنم این جامعه نزدیک شده یا رسیده زاله است، مدینه زاله است. از مدینه زاله انتظار اصلاح نیست. من اصلاح طلب میگن اصلاح طلب، آقا همه آدمایی که اندکی میفهمن اصلاح طلب هستن، همه آدم ها اصلاح طلب هستن. من فکر می‌کنم آدمه، یعنی اگر اصلاح رو در مقابل جنگ بذاریم همه اصلاح طلب هستن. اما رژیم داره یک ماهیتی است که اصلاح پذیر نیست. مثل که شما بخواهید که بگردیم به تاریخ جنگ دوم، بروید بخواهید هیتلر رو اصلاح کنید یا رژیم نازی ها رو اصلاح کنید، آقا اصلاح پذیر نیست. یک رژیم ایدئولوگ و بدین درجه از جنایت و بدین درجه عرض می کنم که از انحطاط فکری اصلاح پذیر نیست. یعنی اینکه تمایل من این است که بپذیرم حرف این دوست عزیز رو که گفتن آقا ما یک هزینه ای باید بابت آزادی پرداخت بکنیم، یک هزینه یک روزی باید پرداخت بکنیم. در واقع صریحا در آمده، در این اعلامیه حقوق بشر هم آمده که اگر مردمی نتوانستن حقوق انسانی خودشون رو در واقع بگیرند از دولت، اینها بایستی قیام بکنند. توجه میکنید آقای بدی؟ این هم یک داستانی است. اما خب ما هم هم‌آواز شدیم با بقیه که آقا بدون خشونت بهتر است، بدون خشونت بهتر است و اینها، ولی ما پیشرفتی ندیدیم از این داستان. بلنگو رو میدم خدمتتون، اگر سوالی هست و من در جوابش توانا باشم در خدمتتون هست.
سپاسگزارم آقای مشیری عزیزم. آقای مشیری، میخواید از شما آغاز بکنیم، شما صحبت پایانی رو و بعد آقای میساق.
ببینید آقای بدی، مخلص از سال 1980 در کار هستم که میدانیم و با تاریخ کشورمون آشنا هستم. قضیه از اینجا آغاز شد که مملکت ما این نوع حکومت ها رو آزمایش کرده، دو بار هم برای برقراری دموکراسی و حاکمیت ملی هم انقلاب کرده، هر دو مورد هم با کودتا از میان رفته. وقتی نگاه کنیم در واقع ما یک درد دلی میکنیم و یک ایده ای رو میخوایم مطرح کنیم و اون این که خیلی هم شاید ایدئالیست باشه، چون ما در دست ما چیزی نیست که جامعه رو تغییر بده، داریم یه چیز رو مطرح میکنیم به عنوان یک تئوری در واقع. که وقتی نگاه میکنیم به این سیستم های کاپیتالیستی که ایران هم یک نوع کاپیتالیستی وابسته بوده و امروز هم یک اولیگارشی بسیار فاسدی است، یعنی ما نگاه میکنیم این شکل تهران رو اگر شما یک کسی نگاه بکند از آسمان به زمین بیاد، لازم نیست برود و در تهران 40 سالی زندگی بکند تا ببیند چگونه جاییست. اینجا یک جاییست که کلن طبقه متوسطی به نظر میاد دیگه وجود نداره و ثروت‌ها در دست یک عده ایست که بر مملکت حاکم هستن، با قهر و غلبه بر این مملکت مسلط شدن. این تعداد اتومبیل‌های گران قیمت آلمانی که هست در ایران در جای دیگر نیست، میگویم بیشترین فروش BMW در ایران بوده. با توجه به همه این مطالب و مسائل، عرض مخلص این بوده و فکر میکنم انگیزه این جلسات هم این هست که چنانچه در آینده مردم ما بخواهند یک حکومتی داشته باشن که در آن جلو آز و طمع و زیاد روی و زیاد خاری یک گروهی گرفته بشود و سوء استفاده ها از ملت نشود، به نظر میرسد داستان سوسیال دموکراسی در واقع سیستم خوبی باشد. و اروپایی ها هم به همین نتیجه رسیدن، یعنی بعد از جنگ دوم، شما بهتر میدونید، دکترم خیلی خوب میداند، شاید بهتر از همه ما بداند این داستان رو، که آمدن به این سیستم روی آوردن. یعنی مسئله کاپیتالیسم رو که کاملا در سوی راست هست رو نگاه کردن، کمونیسم رو در بوته چیز آزمایش کردن، آمدن یک میانگین طلایی از این دو به دست دادن که هم مالکیت فردی محترم باشد، هم اینکه اون طمع و زیاد طلبی سرمایه‌داری نباشد، از طریق در واقع قوانین و همون بازپخش ثروت‌ها. حرف ما این بوده و من فکر میکنم با توجه به تاریخی پشت سر داریم و وضعیت ایران، یک همچیزی ما همیشه به اروپا نباید بیاویزیم که بگوییم آقا اروپایی‌ها چنانن اینها. آقا هندوستان بغل دست ماست، ما از اول هم اگر هندوستان رو معیار قرار میدادیم شاید به جای بهتری میرسیدیم. یک رهبرانی داشتیم که نگاهشون به واشنگتن و برلین بود و لندن و میخواستن ایران یک چیزی بکنن مثل لندن، ایدئالاشون اینها بود. نه، گام به گام با جلو بره. در واقع هندوستان یک کشوری است بزرگ با جمعیت بسیار زیاد. در هندوستان بنده بودم. هندوستان یک نوع سوسیال دموکراسی در هند ما داریم الان امروز، و چه خوب بود که کشور ما هم این طور می بود. این از این یک مطلب. مطلب دیگر عرض شود که در باب مسئله خشونت و اینها، ما فکر نمی‌کنم هیچ کدوم از ما خشونت طلب باشیم یا بخوام خونریزی چیز کنیم. مخلص حرف مخلص این بود که اگر چنانچه تمام راه‌ها چنان که به بنبست رسیده برای احقاق حقوق ملت به جایی نرسد، حتی سازمان ملل متحد هم در اعلامیه‌اش آورده است که مردم حق قیام دارن. وقتی که همه راه های صلح‌آمیز به جایی نرسید، همچنان که نرسیده، و من فکر نمی کنم این رژیم، اگر میخوایم ماهیت این رژیم رو بشناسیم ببینیم در سوریه چه گذشت. در واقع سوریه با در واقع ادوایز و مشورت همین آقایان که در ایران هستن بود که مردم کشورش رو بمباران کرد. یعنی در واقع اینا به گونه‌ای نشان دادن که اگر مردم ایران بخوان کاری بکنن، اینا با اونا همون کار میکنن که اسد با مردمش در سوریه کرد. و صحبت این که راه حل چی هست راه حل چی نیست، در 200 سال گذشته راه حلها برای تغییر جوامع از طریق تحزب شده. احزاب بایستی به وجود بیاد. نمیدانم، من خیلی متاسفم و متاسفم که چگونه، حالا داخل ایران میگوییم نشد، در بیرون کشور با وجود 6 میلیون نفر ایرانی تحصیل کرده، هیچ گونه حزبی برای در واقع رسیدن به مقاصد ملی تشکیل نشده، و تا حزبی نیرومند تشکیل نشود فعالیت هم امکان نداره. فعالیت فردی البته به جایی نمیرسه. یعنی شکل اعتراض انسان مدرن از طریق حزب بوده. عرض بکنم که نیروی درست و صحیح برای تغییر اوضاع احوال از طریق حزب بوده و از طریق تشکیلات بوده. این تشکیلات خارج کشور متاسفانه نداریم. این است که تا این قضایا به یک راه درستی نیفتد از طریق تشکیلات، فکر نمی کنم که این کوششه. به همین دلیل هم بوده و این مشاهدات این وضعیت بوده که این مخلص از روز اول عرض کردم که من یک اپوزیسیون تک نفره هستم و پرداختم به کار فرهنگ و عرض می کنم که مطالبی که می دانید من چه می کنم. این است که بعضی دوستان این قضایی رو مطرح کردن، خواستم که در جوابشون عرض بکنم که بدون گرد همایی و در واقع تجمع نیروها در یک جهت، البته کوشش‌های فردی به جایی نمیرسد. و باز من اضافه میکنم خدمتتون که این رژیم اصلاح پذیر نیست، چون رژیم ایدئولوگ هست و رژیم ایدئولوگ رو نمیشود اصلاح کرد، چون به خصوص که مشروعیتش رو از خداوند و مابعد و طبیعه میگیره، این دیگه هزار برابر کار رو مشکلتر میکنه. دوست عزیزم آقای ذوالفقاری در باب تولید صحبت کردن، زبطه این سخن در باب تولید رو آلمان بایستی بکنه، نه ما که هنوز که گفت در خمه یک کوچه، ما هنوز داره یک حکومت مردمی نیستیم که حالا بخوام صحبت از تولید بکنیم. این قضایا بعد از استقرار یه قانون اساسی، یک دولت ملی مردمی و این هاست و صحیح هم هست دیگه. واقعا من نمیدونم دیگه، من حرفی ندارم مگر اینکه عرض کنم که بخوایم یکی یکی بپردازیم به صحبت آقایان که وقتم نیست.
سپاسگزار از شما آقای مشیری. گزارش کوتاهی از وضعیت حقوق بشر، این ارتباطاتی که در حقیقت فشارهایی که در رابطه با نقض حقوق بشر توسط عفو بین الملل اینا صورت میگیره به ما بدن. خانم مقدم عزیز، تصویر و صدای خودتون با ما به اشتراک بگذارید. خانم مقدم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. بله، متشکرم از شما. بله، من صدا و تصویر خودم میبندم. شما بله، وقت برای شما در واقع 10 دقیقه. بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز حاضر در این جلسه. و متشکرم از اینکه منو دعوت کردید برای صحبت در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران. ببینید بعد از روی کار آمدن آقای روحانی، دولت روحانی در این به اصطلاح 5 سالی که حالا حدود 5 سال دوره اول و الان هم که خب دوره دومشون شروع شده، همونطور که ملاحظه میکنین در مدیا و به اصطلاح اخباری که از ایران میرسه، وضعیت حقوق بشر و به خصوص جامعه مدنی تغییر چندانی نکرده، در همون راستای به اصطلاح اقداماتی هست که ضد حقوق بشر در ایران انجام میشه. در این مسئله هم در مورد همه فعالین مدنی، سیاسی و عقیدتی در حقیقت صدق میکنه. و همینطور که میدونین احکام طولانی مدت که برای فعالان صادر میشه، محدودیت هایی که بر سر راه هر گونه فعالیت مدنی و سیاسی هست، و در حقیقت یک دولت موازی با دولتی که به اصطلاح حالا بر اساس انتخاب بین بد و بدتر هر بار انجام میشه، دولت موازی وجود داره که شامل به اصطلاح سپاه، اطلاعات و بیت رهبری و در حقیقت بخش دیگری هست از حکومت که به اصطلاح بنیادگراهای خیلی سفت و سخت هستند در مقابل جریانی که به اصطلاح اصلاح طلب معرفی شده. آقای دکتر پارسا به نکته بسیار به اصطلاح ارزشمند و مهمی اشاره کردن و مسئله تضادهایی که در جامعه هست، تضاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. ببینید در ایران تضاد اجتماعی، حالا تضاد سیاسی که هست، اقتصادی هست، تضاد اجتماعی به نظر من با از بالاترین میزان تضاد هست. تضاد فرهنگی که بین به اصطلاح حاکمیت دینی و مردم وجود داره. الان نسل به اصطلاح جوان ایرانی که خب میدونیم نزدیک 60 میلیون نفر از جمعیت ایران زیر به اصطلاح 35 سال سن دارن، جمعیت جوانی هست که نمیخواین از به اصطلاح مسائل دینی تبعیت بکنن و این تضاد هست. مسئله تضاد بین حقوق زنان هست و مسائل دینی که خیلی نقش بازی میکنه و میدونیم که قوانین ما، قوانینی که در ایران وضع شده بر اساس اصل 4 قانون اساسی، همه قوانین، بخشنامه ها، به اصطلاح قراردادها، همه باید بر اساس موازین اسلامی انجام بشه و این خودش یکی از پایه‌ای ترین به اصطلاح موارد نقض حقوق بشر هست، به خاطر اینکه قوانین دینی زن رو در حقیقت به عنوان نیم انسان به حساب میارن و خود همین مسئله باعث به اصطلاح تضادهای دیگری در بین حاکمیت و بیش از نیمی از جمعیت کشور شده. مسئله دیگه به اصطلاح تضاد دینی هست، صرف نظر از مسئله به اصطلاح حالا زنان و که خب حقشون پایمال شده، ما اقلیت‌های دینی داریم که اینها باز هم حقوقشون نادیده گرفته شده. علاوه بر این همونطور که گفتم نسل جوان امروز دیگه اون باورهای دینی به اصطلاح نسل گذشته رو ندارن و با وسیله مدیایی که هست، دسترسی به اطلاعات، بالا رفتن به اصطلاح سواد و دانش مردم، هر روز به این به اصطلاح مسائل دینی با مسائل دینی فاصله بیشتری گرفته میشه و این شکاف و تضاد بین حاکمیت و مردم روز افزون هست. از طرف دیگه هم حاکمیت بر به اصطلاح مسائل اقتصادی رو در کنترل داره و احاطه کامل داره به مسائل اقتصادی، حالا از طریق مثلا فرض کنیم سپاه که حالا بخشی از حاکمیت هست، به خیلی از مراکز قدرت از لحاظ اقتصادی تسلط داره و همین باز هم خودش یک نوع نقض حقوق بشر هست و این امکان برای مردم کمتر هست که بتونن به منابع که مال همه هست دسترسی داشته باشن. خب من حالا از این بحث فاصله میگیرم چون این بحث مربوط به دوستان هست، ولی فقط میخواستم اشاره بکنم که در حقیقت پایه و اساس نقض حقوق بشر در ایران مجموعه این تضادهایی که در جامعه وجود داره، همه اینها با به اصطلاح نقض حقوق بشر در ایران رو تشدید میکنه، به خاطر اینکه حاکمیت بر همه چیز میخواد در حقیقت احاطه داشته باشه و مردم از حد اقل حقوق برخوردار هستن. اما در مورد به اصطلاح بحثی که سوالی که حالا یا سوال یا بحثی که آقای بدیعی مطرح کردن در مورد امنستی عفو بین الملل که صحبت کردن، ببینید عفو بین الملل خب یک چیزی هستش، یک سازمان جهانی هست که خب تنها میتونه به اصطلاح اطلاع رسانی بکنه از موارد نقض حقوق بشر، نه تنها در ایران، در همه کشورها این بین المللی هستش و تا الان هم خوشبختانه در به اصطلاح موارد نقض حقوق بشر رو در ایران تا اندازه‌ای تونسته خوب پوشش بده. اما خب بستگی داره به اینکه چقدر سیاستگزاران ایرانی، سیاستگزاران در ایران و حاکمین به سازمان‌های بین‌المللی، به نظر سازمان‌های بین‌المللی از جمله عفو بین‌الملل یا حالا سازمان ملل و همه اون زیرمجموعه های سازمان ملل مثل گزارشگران ویژه در همه زمینه ها، مثل گزارشگر ویژه مثلا منع خشونت، مثل گزارشگر ویژه علیه اعدام ها، گمشدگان و سایر به اصطلاح ارگان هایی که در سازمان ملل هست توجه بکنن. تجربه تا به الان نشون داده که دولت ایران، حکومت ایران، چون یک مجموعه هست که در ایران هست، دولت و اون بخش دیگر حاکمیت که همیشه به اعتقاد من یک دولت موازی هست که حرکت میکنه و مجموعه حاکمیت تا بکنون تقریبا بی‌توجه بودند نسبت به هشدارهایی که از طریق سازمانهای بین المللی در مورد موارد نقض حقوق بشر به اونها داده میشه، از جمله اعدام، به اصطلاح اون میزان بالای اعدام هایی که انجام میشه، حالا هم اعدام های سیاسی و هم اعدام هایی که در مورد به اصطلاح مجرمین عادی در کشور انجام میشه و تمام اینها به هر حال مواردی هست که اگر هم مجرم عادی در ایران زیاد هست، به دلیل در حقیقت نابرابری های زیادی هست که در بعد از حاکمیت جمهوری اسلامی روز به روز این شکاف اقتصادی بیشتر شده و موارد مربوط به مثلا مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر در ایران خیلی به اصطلاح رشد کرده. اینها همه مثل حلقه های زنجیر به هم متصل هستش. مورد دیگه که خواستم خدمتون عرض بکنم، ببینید مثلا در مورد روزنامه نگاران، در مورد دانشجویان و انجمنها یا سازمانهای مدنی، NGO ها، بعد از روی کار آمدن آقای روحانی ما میبینیم که یک جامعه دارایی رکود شده تقریبا و اون حرکت هایی که حالا حتی در دوران احمدی نژاد با اینکه خیلی اختناق زیادتر بود ولیکن هنوز تحرک داشتن این به اصطلاح سازمان ها. یکی از دلایل عدم این به اصطلاح تحرک یا کم تحرکی، بهتر بگیم کم تحرکی چون به هر حال حرکت های انجام میشه اما این خیلی کند شده، یکی از دلایلش این بود که به دلیل احکام خیلی سنگین و به دلیل فشارهای زیادی که روی فعالان مدنی بود، عده زیادی از فعالان مجبور به ترک کشور شدن و تا باز تولید به اصطلاح فعالین مدنی تازه نفس یک مقدار زمان میبره، علاوه بر اون ترس و وحشتی که در جامعه ایجاد شده. مثلا ما میبینیم که وبلاگ نویسی مثل ستاره بهشتی زیر شکنجه کشته میشه. خب تأثیری که این کشتار و این شکنجه روی فعالان مدنی اینترنتی باقی میذاره اینه که ترسی هست که از مبادله اطلاعات درشون ایجاد میشه. یا مثلا ما ببینیم یک دفعه یک هجومی به در حرکتی سازماندهی شده انجام میشه و یک دفعه در از شهرهای مختلف تعداد زیادی از فعالین اینترنتی بازداشت میشن و احکام سنگین برای اینا صادر میشه و بعد هم بعد از یه مدتی خود حاکمیت، خب اتهاماتی که حالا در دادگاه به اونها زده میشه اینقدر سنگین هست ولی کن بعد مجبور میشن که خودشون یک مقداری این پرونده ها رو سبکتر بکنن و ولی کن اون وثیقه‌ای رو که میگیرن این وثیقه ها حالا فعال مدنی آزاد میشه ظاهرن اما اون وثیقه‌ای که هست باعث میشه که اینها ساکت بشن و بترسن از اینکه اون وثیقه بخواد مصادره بشه. کما اینکه مثلا خیلی از کسانی که در دوران احمدی نژاد بعد از اون جریان جنبش سبز بازداشت شدن و با وثیقه آزاد شدن، اینا وقتی که کشور رو ترک کردن وثیقه هاشون مصادره شد و این در حقیقت یک فشاری به خانواده و به خود فعالین مدنی هستش. من نمیدونم چقدر وقت دارم آقای بدیعی که
اگر جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم. بعد وقت قسمت پاسخ به سوالات حتما.
اگه من بخوام یک جنبندی از صحبتام داشته باشم این هستش که در حقیقت یکی از تضادهای اصلی الان بین مردم و حاکمیت در عمده ترین بخشش تضاد اجتماعی هست که شامله که در این بخش عمدتا تضاد فرهنگی هست، تضاد من حالا جنسیتی رو هم اضافه میکنم چون در حقیقت زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه واقعا از حد اقل حقوق برخوردار هستند، در حالی که زنان ایران با بیش از 65% به اصطلاح کرسی های دانشگاه و با توجه به اینکه بخش عمده ای از جامعه زنان با سواد هستند حداقل به امکان اشتغال رو دارن، اینا همه موارد نقض حقوق بشر هست. به علاوه این که الان در حقیقت نهادهای مدنی در ایران امکان فعالیتشون به حداقل رسیده و به اصطلاح احکام طولانی مدت و زندان و به اصطلاح حالا وثیقه‌های سنگین بدترین در حقیقت موارد نقض حقوق بشر در ایران انجام میشه، به اضافه همونطور که گفتم اعدام هایی که هم به فعالین مدنی سیاسی عقیدتی و موارد جرائم عادی انجام میشه. متشکرم، من آماده پاسخ دادن به سوالات شما هستم.
سپاسگزارم از بحث بسیار خوبی که داشتید خانم مقدم عزیزم. سپاسگزارم. فقط یه توضیح کوچیکی بدم. ببینید بین مبارزه مسالمت آمیز و خشونت پرهیز تفاوت هست. همونجور که واژه پرهیز در واقع معنیش روش خاصی نیست، پرهیز یعنی دوری کردن، معنیش این نیست که حتما یعنی مسالمت آمیز باشد. منظورم اینه، من فکر میکنم که مورد همونطور که آقای مشیری عزیز توضیح دادند این شیوه اولا نه از مسیح آغاز شده و در قرون جدید از جانب گاندی و حتی در محافلی که در محافل به صلاح حقوق بشری و انسانی که در آمریکا هست از همین به خود گاندی به صلاح مراجعه میکنند و کد میارند و اینا. اما نکته‌ای که داریم اینه، پرهیز از خشونت به هیچ وجه به این معنا نیست که
آزادی رو همینجوری تو دبق سینی میذارن به ما تقدیم میکنن. یک روزی بی تردید آن زمان که مبارزه توده‌ای میشه، خود مردم همون گونه که در مشروطه در استبداد صغیر اتفاق افتاد، دیگه این روشنفکرا نبودن که قدم به میدان گذاشتن. ستارخان و باقرخان و سپهدار تونکابونی و سردار اسعد و صدها کنشگری بودن که دیدن راهی نداره. اگر ملک المتکلمین و سور سافیر و سایر آزادی خواه رو دار میزنن، این خشونت از جانب مستبدین اعمال شد، مردم را خشونت رو پاسخ خواهند داد، شکی درش نیست. و پرهیز از خشونت به هیچ معنا، به هیچ وجه به این معنا نیست که ما میتوانیم آزادی رو بدون باها به دست بیاریم. همونطور که اگر دوستان عزیز، دوست عزیزمون آقای فرزاد گفتن، انتظاری از این بابت نیست و تا جایی که بشود باید خسارت کم باشه، ولی شکی نیست که این رژیم از هم فرو خواهد پاشید، شکی نیست. یعنی این رژیم با تاریخ سر ناسازگاری داره و ولی ما بهتره که یک نظام دموکراتیک رو با حداقل، با حداقل خسارت مادی به مردم، به کشور، مادی و معنوی انجام بدیم. ولی به هر حال جالب اینجاست که یک مبارزه توده‌ای هیچ وقت از ما نخواهد پرسید، وقتی که مردم مجبورن دفاع از خودشون بکنن خواهند کرد.
عرض کنم که ببینید این رژیم، رژیم حرامزاده است و از مدینه الهام میگیره. در واقع این شعار النصر بالرعب رو فراموش نکنید. ببینید در روزگار مشروطه مردم نیرومندتر از دولت بودن، سلاح در دست مردم بود، مردم هنوز سرکوب نشده بودن توسط دولت‌های مدرن. امروز در دست ملت هیچ نیست و اینها لایه‌های مختلف و متنوع از دیوارهای امنیتی به دور خودشون کشیدن و پشت هم سپاه پاسداران رو گذاشتن. یعنی امکان نفس کشیدن به این مردم نمیدن. بیشتر بودجه مملکت صرف در واقع همین نیروهای سرکوب و مخرب داره میشه. خیلی فرق میکنه با روزگار مشروطه. روزگار مشروطه سردار اسد آمده، چون میدونید بعد از آقا محمد خان و قاجار دیگه ارتشی نداشت ایران، یه تعدادی سالدات بودن و قزاق روسی بودن و عرض بکنم که فرماندهشون هم روسی بود، آمده بودن و اینا در واقع ایران رو بدون ارتش کرده بودن. تازه زمانی هم که داشت، حالا واردش نمیشم، بهتر واردشم، یه مقدار تعدادی کشاورز بودن زمان این فتح علی شاه. خدمتتون بگم که امروز خیلی شرایط فرق کرده. در روزگار مشروطه دولت قدرتی نداشت، یه شاه قاجار بیچاره نشسته بود، یه صد تا خیلی کمتر حقوق اونا رو هم نداشت پرداخت کنه، پولی نبود و مردم در بازار اسلحه فروشی آزاد بود، مردم مسلح بودن، میزان اسلحه که در دست ملت بود در دست دولت نبود. اینه که میتونه سردار اسد با 2000 تا 3000 سوار بختیاری آقای تنکابونی و اینو بیان که تهران رو بگیرن و اینها. این است که بعدها اینا چیز کردن، در واقع آموختن که اسلحه در دست مردم نباید باشه و خلع سلاح و در واقع ضعیف کردن ملت از زمان روزگار، از زمان دیکتاتوری رضا شاه شروع شده و زمان پسرش هم ادامه پیدا کرده و وقتی که رسیدیم به مقطع انقلاب و اینا دیگه در دست مردم واقعا هیچ نبود. به من حرفم تمام شد
خانم مقدم.
ببینید دوستان، وقتی بحث به اصطلاح مبارزه بدون خشونت میشه، به معنای این نیستش که مبارزه بدون خشونت هزینه نداره. تا الان هم مبارزه مردم بدون خشونت بوده، ولی میبینیم که چقدر هزینه داشته. این به اصطلاح احکام زندان و شلاق، احکامی که به اصطلاح جریمه های نقدی، همه اینها اعدام هایی که شده، همه اینها هزینه هایی بوده که مردم در مقابل به اصطلاح مبارزه غیر خشونت آمیز انجام دادن. و این هم به معنای این نیست که این رژیم به اصطلاح اگر مبارزه غیر خشونت آمیز میشه، به معنای این نیست که این رژیم اصلاح پذیره. خیر، همه ما میدونیم که این رژیم مطلقاً غیر اصلاح پذیر هست، چون که بر اساس دین هست. یعنی اینکه وقتی جمهوری اسلامی هست، اون پسوند اسلامی این رو اصلاح ناپذیر میکنه، چون شما با احکام الهی و این جور مسائل که حالا من نمیخوام واردش بشم سر کار داریم. اما ما یه چیزی داریم به نام نافرمانی مدنی. به جای اینکه انسان‌ها اسلحه بگیرن، وقتی مبارزه مسلحانه یعنی چی؟ یعنی شما یه نفر رو باید بکشید، یعنی کشت و کشتا. الان دیگه به اعتقاد من هم دوران شورش‌ها به سر اومده، یعنی ما وقتی بخوایم بگیم خب مردم مسلح بشن، شما وقتی میگید مسلح بشن، این حق رو برای همه قائل میشید که هر کسی اسلحه داشته باشه. تصور بکنید که چه وضعیتی در ایران پیش خواهد اومد. علاوه بر این که ما میدونیم که سپاه پاسداران به واقعا پیشرفته ترین اسلحه ها مجهز هست و خب برادر برادرکشی و خواهر خواهرکشی به پا خواهد شد. راه دیگری که هست نافرمانی مدنی. ما چیزی داریم به نام نافرمانی مدنی. به اعتقاد من تنها راهی که میشه به این رژیم مردم به اصطلاح کنترل آزارا در دست بگیرن، استفاده از حقشون هست. یکی از راه‌ها اعتصاب عمومی هست، فلج کردن اقتصاد حکومت از طریق اعتصاب عمومی. مردم بشینن تو خونه‌ها یک مدت و سر کار نرن. این یکی از راه‌هاش هست، تن در ندادن به قوانین جمهوری اسلامی. اما ما می‌بینیم که در خود جامعه ما هنوز متأسفانه، من معذرت می‌خوام که این رو باید بگم، ولی مردان جامعه با این سیستم همراهی می‌کنن، چون که سیستم جمهوری اسلامی به نفعشون هست. هنوز مرد در جامعه به زنش اجازه، با وجود تحصیلات اجازه کار نمیده، اجازه خروج از کشور نمیده. ما فقط مشکلمون مشکل رژیم جمهوری اسلامی نیست، مشکلمون مشکل سیستم مرد سالار، سیستم زن ستیز هم هست. من فقط خواستم اینو خدمت دوستان عرض بکنم که یک چیزی ما داریم به نام سرپیچی مدنی. اعتقاد شخصی من این هست که راه کوبیدن به سلاح، به زانو در آوردن این رژیم، نه از طریق مسلحانه بلکه از طریق نافرمانی مدنی است. من عرضی ندارم، فقط خواستم این نکته رو اشاره بکنم.
بله، سپاسگزارم از شما خانم مقدم. فراموش نکنیم که این جلسه فقط جلسه نیست و همونطوری که آقای مشیری تو برنامه ها اعلام کردند، در حال حاضر این گفتمان آغاز شده و خوشبختانه الان گفتمان سوسیال دموکراسی به عنوان راه حل. شیوه ها به نظر من تو جریان عمل روشن‌تر میشه و هر چقدر ما بتونیم با هم به نوعی توافق ملی دست پیدا کنیم، بعد اقتدار ما بیشتر خواهد شد و بهتر میتونیم که این نظام رو به اصطلاح در هنگام فروپاشیش اجازه ندیم که فرار کنند، بلکه بتونیم این تا اندازه زیادی غارتهایی رو که کردن به مردم برگردونیم و یک محاکمه عادلانه رو در انتظار داشته باشیم و برای این نظام سوسیال دموکراسی رو مستقر کنیم. روی شیوه حتما بحث هست و بحث تموم نمیشه راجع به این مسئله. مهم اینه که ما این راه رو و این گفتمان رو ادامه میدیم. آقای بلدی اگه ممکنه شما، البته دوستان میتونن اینجا دستشون رو بالا کنن، من چند نفر رو میبینم. آقای بلدی اگه ممکنه شما وقت داشته باشین بفرمایید.
با سلام به خدمت یکایک عزیزان، استادان عزیز و دوستانی که از ایران تشریف آوردن، به نهایت سپاسگزارم. دو تا نکته رو من خیلی کوتاه خدمت دوستان عرض کنم. گفته های من خانم در بخش اول خانم رضوان مقدم گفتن، بنده هم بر این باور هستم. در شرایط کنونی ما مبلغ قهر و مبلغ مبارزه مسلحانه نیستیم. قوی ترین اسلحه اتحاد و یگانگی مردم هست. اگر مردم متحد باشن، یگانه باشن، به اعتصاب‌های عمومی دست بزنن، نافرمانی مدنی داشته باشن، به مراتب از صدها هزار مسلسل کاراتر خواهد بود. اما در پایان هم این رژیم هست که تعیین خواهد کرد که مبارزه با اون چگونه باید باشد. امیدواریم به اونجا نرسد. نکته دوم این که دوستان، ماه مرداد و ماه شهریور برای ما ایرانی ها واقعا ماه فاجعه هست. در این دو ماه بود که در 29 سال پیش 44500 نفر از هموطنان ما که در زندانهای رژیم بوده و برخی حتی زندانشان هم تمام شده بود، در یک محاکمه دو دقیقه‌ای به دار آویخته شدن و الان در خاوران هستند. در این مورد افشاگری های زیادی شده و آقای پسر آقای منتظری هم در این مورد یک سند بسیار بسیار محکمی رو رو کردن. اما واقعیت اینه که آنچنان که باید شاید ما هنوز نتونستیم یک برنامه ریزی سراسری برای بزرگداشت این فرزندان دلاور میهنمان داشته باشیم. امیدوارم سال آینده که 30 سال این قضیه خواهد بود، ما بتونیم یاد بسیار بزرگی از این عزیزان داشته باشیم. من سپاسگزارم از شما.
سپاس از شما آقای بلدی عزیزم. آقای ذوالفقاری عزیزم، میکروفونتون رو باز کنید، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، بفرمایید.
خیلی متشکرم، امیدوارم که صدای من باشه.
بله، صدای شما هست.
به حال خوشحالم که در خدمت دوستان هستم و در واقع یاد میگیرم از دوستان. نکته‌ای که من میخواستم در واقع بیشتر تاکید بکنم که به حال دیگران هم صحبت کردن در این زمینه و حتی راهکارهایی که امروزه مطرح میشه برای برون رفت از این مشکلات و از این درگیری که لااقل مردم با این حاکمیت دارن، من مسئله رو خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تر نگاه میکنم و اون در واقع استبداد چند هزار ساله هستش. تو جامعه ما تمام ابزار تولید، تمام مناسبات اجتماعی، تمام تاریخ ما همش در رابطه با این استبداد بوده و علارغم حالا هر نوع نظری که امروزه موجود هستش، تمام پیشنهادهایی هم که امروزه حالا چه به عنوان مسئله برون رفت از این مشکل از لیبرالیسم داریم اصطلاحات کمک میگیریم یا از سوسیال دموکراسی داریم کمک میگیریم، تمام اینها در واقع تجربیات کشورهای پیشرفته اروپایی است که به نوعی از این استبداد خودشون رو بیرون کشیدن و در کانال و راه پیشرفت و توسعه در جامعه خودشون رو انداختن و ما همیشه درگیر بودیم. اتفاقا تمام مسائلی هم که ما در جامعه داریم، حتی همین دینی که حالا شیعه اثناعشری که مردم بهش باور دارن، در واقع تبلور اون اسلامی هستش که در ایران درست شده و با این استبداد همخوانی دقیق و خیلی روشن داره. یعنی هر جریانی، ما مثلا میگم در کشورهای مختلف الان تو مثلا اروپا میبینیم، درسته که این پادشاهی هایی که در اروپا هست، انگلستان و جاهای دیگه اروپای شمالی، اینها نوعی پادشاهی و یک نفر اون بالا هستش، ولی لااقل این با این مسائل و با این استبداد نوعی سنگشون رو کندن و اون پادشاهی که ما لااقل ازش صحبت میکردیم در جامعه ما که بیانگر استبداد و حاکمیت یک نفره بوده، اساسا این چنین نیست. ما در واقع هر جریانی که ما اگر به تاریخ درست بنگریم، هر جریانی که ما از کشورهای دیگری هم که آوردیم و تونستیم یک مقداری دریچه رو در جامعه خودمون باز کنیم، ولی این استبداد حاکم و فرهنگ استبدادی تمام زوایا و تمام دریچه هایی که این جریان ممکن بود به صورت آغاز بکنه و کشور رو به یک جای دیگه بکشونه، به خاطر این تربیت و شیوه های استبدادی ما اونها رو به صورت استبدادش کردیم. برسیم به مسئله نمیدونم دین و نمیدونم آیین و حتی این مشروطه و مگه مشروطه ما در واقع تبلور اون استبداد دینی در درونش نبودش؟ درسته بودش، علیرغم اینکه بعضی از خیلی از روشنفکران اون دوره در واقع خیلی از مسائل رو خیلی عمیق‌تر از حتی امروز میدیدن مثلا رو، ولی با این حال نوعی به اصطلاح کسانی که طرفدار استبداد بودن تونستن این مسئله رو به طرف خودشون بکشونن و شیوه استبدادی رو بر مردم بسیار تحمیل کنن. ما اگر در مورد مسائل طبقاتی هم در جامعه خودمون نگاه بکنیم، من نمیدونم قدیما که خب یه خود این چیزها رو بیشتر مطالعه میکردم، اگر اون مقالات یا مسائلی که تحت چارچوب شیوه تولید آسیایی که به حال انگلس مسئله رو مطرح میکرد نگاه بکنیم، در واقع تو همین شیوه تولید آسیایی اون استبداد و اون حاکمیت یک نفره ارباب و اون به حال من نمیخوام تو این بحث واقعا برم تو اون پنج بخشی که نمیدونم موجود بود چگونه تقسیم میشد، ولی در واقع این استبداد حتی در نوع تولید به اصطلاح چیز سنتی ما هم تأثیر داشته و یکی از همین که همونچه خدمتتون گفتم شیوه تولید آسیایی یکی از مسائلی بوده که در واقع نقش تولید و استبداد حاکم رو نشون میداده. این یکی. اگه برسیم حالا به امروز، من فکر میکنم رو این دوتا مسئله لیبرالیسم که مسئله آزادی و حقوق انسانها رو مطرح میکنه و به ویژه من تأکیدم بیشتر روی سوسیال دموکراسی است، برای اینکه نه فقط آزادی و دموکراسی رو در جامعه مطرح میکنه، برای یک جامعه‌ای که در فقر مطلق و استثمار به تمام معنا واقع شده، به ویژه در درون جمهوری 14 گذشته در درون جمهوری اسلامی، مسئله تولید، من بیشتر این مسئله رو این به اصطلاح مضمون نگاه میکنم، اون چی که جامعه ما رو داره تهدید میکنه عدم تولید و عدم درگیری مردم در یک سری از مسائل تولیدی هستش. جامعه ما علارغم اینکه دوستان اشاره کردن به اینکه مثلا مسئله نفت است و جناب اونشیری اشاره کردن مسئله نفت و نمیدونم کانهای مواد مختلف و این حرفا، اساسا این چنین نیستش که ما بتونیم تا ابد و ده رو این مسائل بتونیم به اصطلاح پایه‌ریزی کنیم اقتصادمون رو. اتفاقا از اونجایی که اساسا مسئله تولید در جامعه ما مطرح نبوده، این از این ابزار استفاده شده که برای هم برای سازماندهی دولت و داشتن دولت بزرگ، برای اینکه پول هست، پول نفت بوده میاد و خرج میکردن، و همین که اساسا امروزه نگاه میکنیم جامعه ما از یک جامعه حتی تولیدی هم که در زمان قبل از انقلاب به نوعی به یه سری مسائل موجود بودهش، اساسا از اون هم به مراتب عقب‌تر رفته و تمام تقریبا من میخوام بگم همه، ولی اکثریت منابع یا جایگاه‌های تولیدی در کشور ما از بین رفته. آنچه که ما رو در واقع نگران میکنه مسئله آیندگان هستش، دقیقا به خاطر همین عدم تولید هستش که ما نگران خودمون، نگران فرزندانمون و نگران آیندهمون هستیم. در جامعه‌ای که تولید سالم موجود باشه، در جامعه‌ای که تولید باشه، پیشرفت و توسعه باشه، هیچ مشکلی موجود نخواهد بود. هر کسی در تولید شرکت میکنه در به اصطلاح طبقات مختلفش و آینده خودش رو با به اصطلاح اضافه پولی که در میاره یا اضافه تولیدی که میکنه میتونه آیندهش رو تامین کنه. اتفاقا دلیلی که ما همیشه نگران آینده بچه هامون هستیم در واقع این هستش که ما از آینده ناراحتی داریم. گوش میدید، مسئله به نظر من این هستش. در نتیجه من فکر میکنم که آنچه که ما امروز احتیاج داریم دموکراسی به صلاح توامن با مسئله تولید، با مسئله پیشرفت و در مورد مسئله اجتماع هستش. و بالاخره نکته آخرم که صحبت شد من به یه اشاره بکنم، من هم مخالف خشونت یا آدم کشتن یا کشتار هستم، شکی نیست ما همه، ولی ما بعضی از مفاهیم اجتماعی و سیاسی رو بد تعریف کردیم یا بد تعریف میکنیم و حتی بد میفهمیم و زبان مشترک و یک تعریف عمومی در جامعه خودمون در واقع نداریم. اینم دقیقا مال همون، اگر من اشاره بکنم، مسئله استبداد دائمی در کشور ما هستش. من ببینید دو تا بحث امروز هست، یکی بحث مسلمت آمیز، یکی بحث آشتی ناپذیری. من خشونت رو اساسا به این مسئله، شما میتونین مسلمت آمیز هم باشین ولی خشونت هم بکنید، آره میتونین نمیدونم آشتی ناپذیر باشین و خشونت بکنید یا نکنید، نه این چنین نیست. این خشونت یه چیز مضاعفیه که مثلا اعمال میشه توی مسئله. من بیش از هر چیز با جمهوری اسلامی و با این حاکمیت با آشتی ناپذیری من در واقع باور دارم. و این آشتی ناپذیری جلوی هر نوع اصلاحاتی که در درون این حکومت یا تصوری که این حکومت میتونه اصلاح پذیر باشه رو جلوشو میگیره. و آشتی ناپذیری در واقع این هستش که ما حتی با این حکومت حتی نمیتونیم بشینیم و قرار و مداری بذاریم که ما این کار میکنیم اینها هم این کار میکنن یا غیر و غیره. در نتیجه به خاطر اینکه اساسا نه اعتمادی به این حکومت میشه کرد نه به حرفاش به سیاستهاش، چون از روز اول از اون ابتدا به ساکن مثلا کاربرد اینها کشتار بوده، سرکوب بوده و هیچ وقت هیچ نوع به اصطلاح نظر غیر خودشون رو بر نتابیدن. من اگه اجازه بدین چون به حال قرارم نبود من زیاد صحبت بکنم، صحبتم رو تموم بکنم و اگر مناسباتی باشه یا سوالی باشه من حتما در خدمت شما دوستان خواهم.
سپاسگزارم از شما آقای ذوالفقاری عزیزم. به هر حال امیدواریم که هم شما هم دوستان عزیز رو در برنامه‌های دیگه ببینیم حتما.
اجازه بدیم که مثلا بخش صحبت آخری من خیلی خوشحالم واقعا، اولین بار بود من در خدمت دوستان بودم و هستم، خیلی خوشحال هستم. بحثایی که میشه دیدگاه‌های مختلف، ولی نکته که شما در واقع بیشتر روش تمرکز داشتید آقای بدیع و توضیح دادید به نظر من خوب بودش، که این که الزاماً قرار نیست ما از این جلسه یا حتی جلسات دیگری که دیگران میذارن یک به صلاح یک راه حل به صلاح مشخصی بیاد که همه دنبال اون راه حل برن و به صلاح عمل بکنن و جمهوری اسلامی سرنگون
بشه، نسخه یا به عبارت دیگه نسخه‌ای در بیاد.
ما در درجه اول سر زمینه‌های مختلف، سر دیدگاه‌های مختلف ما باید زبان مشترک داشته باشیم. تمام تلاش این هست که ما بتونیم به حال از مرحله این که ما در واقع باید از جمهوری اسلامی گذر بکنیم، من فکر میکنم رسیدیم. لااقل بخش دموکرات اپوزیسیون ایران یا در واقع اپوزیسیون واقعی به این مسئله رسیده که در چارچوب جمهوری اسلامی هیچ گونه تغییر و تحولی برای بهبود و یک جامعه و یک آینده روشن و دموکراتیک ما دست نخواهیم گرفت. این واقعیه. ولی ما باید سر مسائل مختلف یا دیدگاه‌های مختلف، من خودم در خود جاهای مختلف با اجازه شما من فعال هستم، عضوی از این حرکت‌ها هستم. من فکر کنم اتفاقاً تا اندازه‌ای، من حتی 100% نمیتونم بگم و نیست، ولی تا اندازه این اپوزیسیون یا این مجموعه مخالفین جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که باید همه با همدیگه بتونیم همکاری بکنیم. این یکی. دوم این که راه حل‌هایی برای برون رفت از این دموکراسی پیشنهاد بکنیم، نه اینکه فقط این نسخه هستش. نه، من خودم به عنوان یک سوسیال دموکرات که علاقه من به این مسئله هستم، کارهای خودم رو دارم میکنم یا فعالیت خودم یا جلسات خودم رو دارم، در واقع به آنچه که ما بیشتر وزنه میذاریم روی دوتا جریانی که جایگزین باید بشه، جایگزین این استبداد بشه، در واقع یکی آزادی و دموکراسی هستش، یکی عدالت اجتماعی هست، که این عدالت اجتماعی بحث بسیار بزرگیه، دیدگاه‌های مختلفی داره، نمیدونم راه‌های مختلفی داره که ما باید رو اون مثلا اون وقت بیشتر تکیه بکنیم. و این من فکر می‌کنم این جلسات میتونه و خوبم هست که کمک کنه به این مسئله و ما بتونیم در خیلی از مسائل به اصطلاح جامعهمون زبان مشترک داشته باشیم. این یکی از اصول ما هستش به نظر من، داشتن زبان مشترک. حتی همین ما در واقع اپوزیسیون جمهوری اسلامی به یک زبان مشترک رسیده که باید از این استبداد دینی گذر کرد. این به نظر من خوبه، یعنی یک قدم ما جلو برداشتیم. حالا به خاطر عدم به اصطلاح روشنایی که در دوران سال 57 موجود بود، عده یا خود بندم دوز اون عده بودیم که فکر میکنیم که اگر این حاکمیت بره هر چیزی که جای اون بیاد بهتر از این خواهد بود، و این اشتباه و به حال هم من هم دیگران در واقع قبول داریم به طور عینی. این هستش که امروزه یه همچین کار نمی کنیم. نه، امروزه ما باید برنامه ارائه بدیم برای مسائل مختلف جامعه خودمون، باید برنامه ارائه بدیم. یک تمام برنامه ها باید در چارچوب آزادی و دموکراسی باشه، یعنی اصل اساسی حرکت جامعه ما برای هر نوع پیشرفت و توسعه اقتصادی، توسعه صنعت، توسعه تکنولوژی و و و بر پایه آزادی و دموکراسی هست که میتونه موفق بشه. جز این به هیچ وجه راهی موجود نیست. من اینجوریه. به هر حال تو این جلسه از همه یاد گرفتم، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم.
اول آقای سپهرداد عزیز هم چند تا مطلب دارن. آقای گرگین از کانادا، تصویرتون را هم اگر مایلید میتونید با ما به اشتراک بگذارید، میکروفونتون هم بازه، بفرمایید آقای گرگین.
با درود مجدد خدمت شما دوستان عزیزی که درود اول من رو نشنیدن، خصوصا جناب آقای مشیری نازنین. بسیاری از دوستان هستن جناب بدی اینجا که من از نقطه نظراتون آشنا هستم، چون با میدیاها کار میکنند. چند تا پیشنهاد مقدمتا میخوام مطرح بکنم، روی پیشنهاد من تاکید میکنم. اجازه بفرمایید تصویر من هم بعدا در دفعات بعد به اصطلاح دیده بشه. اگر دوستان میخوان با من آشنا بشن، سپهرداد گرگین، www.sepehrdadgurgin.com میتونن برن، تمام تصاویر اونجاست، تفکر من اونجاست، برنامه های رادیویی من اونجا هستش و میتونن آشنا بشن. اما اجازه بدید، ما وقت کم داریم نازنینان. ما برای اینکه مطرح بکنیم در سطح جامعه که به عنوان یک ارگانیزیشن، یک به اصطلاح گروهی که الان اینجا هستیم، ماهیتاً و کیفیتاً متفاوت هستیم، چه کار باید انجام بدیم؟ واقعا از اول برنامه اگر کسی بود میومد اینجا مینشست و برنامه های میدیاهای ما رو دیده بود در این 30 سال 40 سال، هیچ چیز تفاوت کیفی پیدا نمی‌کرد اینجا. ما راجع به همه چیز و هیچ چیز صحبت کردیم. به اعتقاد من، حالا من بعداً برخورد خواهم کرد، اجازه بدید پیشنهاد خودم رو مطرح بکنم. ببینید، در مرحله اول اجازه میخوام که اگر این عناوین دکتر و مهندس و پروفسور اینها رو برداریم خیلی بهتر هسته. چرا؟ چون کسانی هستن مثلا راننده تاکسی هست یا دیگری شاید احساس غریبی بکنه. این موضوعی که الان مدت هاست مطرح شده در به اصطلاح چپ ایران و رعایت میکنن این موضوع رو. خودم هم شخصا مهندس الکترومکانیکال هستم و تخصصم هم در مدیریت صنعتی است. موضوع دومی که میخواستم مطرح بکنم اینه که اجازه بدید روی واژه ها به توافق برسیم. ببینید، چیزی که من معتقدم در این 40 سال اپوزیسیون ما رو آچمز کرده همین واژه ها هستش که ما توافق نداریم. مثلا اگر که جناب بهرام مشیری نازنین راجع به لیبرالیزم یک تفکر داره، یک چیزی در ذهنش هست، شاید مثلا آقای میساقی مثلا یا خانم اکس یا ایگرگ اون تفکر رو نداره. اجازه بدید برای که ما پایه به پایه جلو بریم، این واژه ها رو مطرح بکنیم و به یک توافق عمومی روی اونها برسیم. مثلا لیبرالیزم رو مثلا در نظر بگیرید، یا طبقه کارگر. ببینید، این چیزی که الان جنبش چپ ما رو آچمز کرده تعریفایی هستش که هر کدوم از راجب طبقه کارگر میخواد صحبت بکنه. طبقه کارگر کیه؟ چیه؟ حدودش کجاست؟ اینم مسئله هستش. اما حالا موضوع اصلی تفکر من چیه؟ چرا ما باید دنبال روی تفکر باشیم که به اصطلاح سیستم غرب رو هم تا حالا ما دیدیم؟ و این سیستم، آیا سیستمی که ما میگیم دموکراسی غربی، آیا این سیستم سیستم کاملی است؟ آیا این سیستمی است که درش هیچ اشکال و ناراحتی وجود نداره؟ آیا ما میخوایم جا پای اینها بگذاریم؟ 600-700 ساله که حافظ مطرح کرده برای ما فلک رو سقف بشکافیم و یک طرح نو بندازیم. آیا طرح نوی ما اینه؟ به اعتقاد من نیست. من تفکر خودم رو دارم، دوست دارم اگر دوستان عزیزی میان اینجا مطرح میکنن، میگن مثلا راه مبارزه ما، اگر مبحث ما راه مبارزه است، بگیم راه مبارزه ما میخواد مسالمت آمیز باشه یا میخواد غیر مسالمت آمیز باشه، فقط روی این موضوع تکیه بکنیم ما. بیایم بحث امروز رو بگذاریم راجع به اینکه مبارزه آیا باید مسالمت آمیز باشه یا غیر مسالمت آمیز باشه. آیا ما واقعا دلمون میخواد که مثلا در جامعه ایران سوسیالیسم یا دموکراسی به اصطلاح میخواد دموکراسی باشه یا غیره؟ اینها همه مسائلی هستش که به اعتقاد من ما رو دوچار، یعنی اپوزیسیون رو دوچار یک آشفتگی فکری کرده. جناب ودیعه نازنین، جناب مشیری عزیز، اینها مسائلی هستش که باید بشینیم ما یک به یک با هم صحبت کنیم. ما کسایی هستیم که فکر میکنم توی این پنل هستیم، هر کدوم حداقل به اندازه وزن خودمون کتاب خوندیم، میدونیم مثلا جناب ذوالفقاری شیوه آسیایی چی هست یا چی نیست. اگر من بخوام 10 دقیقه راجع به شیوه آسیایی صحبت کنم، این بحث رو من به اطاله کلام میرسونم. ما میخوایم در این پنل به این راه حل برسیم که آیا، یعنی متفاوت باشیم با دیگر پنل‌ها، که آیا راه حلی که برای ایران می‌خوایم مطرح بکنیم، برای روشنفکران ایران می‌خوایم مطرح بکنیم، این راه حل‌ها چی هستش؟ آیا این من راه حلی دارم در رابطه با مثلا مسائل سیاسی ایران؟ آیا وقتی که قدرت رو ما در ایران گرفت، اپوزیسیون گرفت، آیا از نظر سیاسی ما باید چجوری رفتار بکنیم؟ مثلا ثروت، برخورد ما نسبت به ثروت، برخورد ما نسبت به پول، روابط پولی در جامعه باید به چه صورت باشه؟ اینها بحث‌هایی هستش که ماها عقب هستیم. وگرنه اینکه من بخوام بشینم تعریف بکنم جمهوری اسلامی این کرده یا اون کرده، همه ما میدونیم. حتی به اصطلاح اون آدمی هم که در بازار هستش شاید بیشتر از من و شما اطلاع داشته باشه از جنایت‌ها و از این چیزهایی که این رژیم انجام میده. صحبت اصلی من، جناب بدیعی، دوستان عزیز، نازنینان، اینه که ما بشینیم راجع به راه حل ها صحبت کنیم. هر کدام از ما اگر راه حلی داریم، بیایم بذاریم وسط، بگیم این راه حل ماست راجع به این مسئله، من اینجوری فکر میکنم، و بعد روی اون ما شور و مشورت بکنیم. من فکر میکنم کلام خودم رو اینجا مطرح کردم. خیلی عذر میخوام اگر تونتون صحبت کردم، به خاطر این بود که میخواستم فقط و فقط وقت رو یه مقداری من به بتالت نگذرونده باشم. تشکر میکنم از شما نازنینان.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. فقط یک توضیح بسیار کوچیکی بدم. برنامه های ما به هر حال سعی ما اینه که تکرار گذشته نباشه، با گرفتن درس از اتفاقاتی که افتاده، به ویژه انقلاب 57، ما به یه جایی برسیم که بتوانیم این بار با فروپاشی این نظام استبدادی یا با سرنگونی یا هر چیزی بدیل دموکراتیک رو مستقر کنیم. و همونطور که درست میگید آقای سپرداد و دوستان دیگه، باید راهکارها، اینجا راهکارها رو باید بررسی کنیم. نشستای ما، من با توجه به آشنایی که با بخش زیادی از این دوستان دارم، میدونم کسانی هستند که من اسم کنشگر یا فعال سیاسی رو میزنم. فعال سیاسی در ایران یعنی کسی که عزم آن دارد که تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی ایران به وجود بیاره و بتواند نظام دموکراتیک و برابری خواه رو مستقر کنیم، تو این زمینه کار کنیم. خب ممنونم از همه دوستانی که تا به حال صحبت کردن. آقای آزاد عزیز، بله بفرمایید.
بله، درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
درود بر شما جناب ودیعه و جناب استاد مشیری عزیز و گرانمایه و بقیه دوستان. همینطوری که میدونیم، تغییر یک ساختار و رژیم حاکمیت در ابتدا نیاز به رهبر داره. رهبر و یک کسی که بتونه ملت رو به صورت یک پارچه درآورده، ملت هم با تجربه تلخ انقلاب 57 بتونن به اون اعتماد کنن. چه کسی میتونه باشه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی در داخل تمام نخبگان سیاسی و نظام غیره را نابود کرده و هیچ کسی را در حال حاضر نگذاشته که بتونن ملت به اون اعتماد کنن؟ اپوزیسیون خارج از کشور هم که دیگه بدتر. ثانیا، من نوعی در ایران که دور از شهر و در محلی دور افتاده مشغول به کار هستم، چگونه میتونم مبارزه کنم با این نظام؟ درصد بالایی در ایران ناراضی هم، ولی هیچ کس حاضر نیست کاری کنه و این مشکل ملت ماست که منتظرن از غیب یک قهرمان برسه و نجاتشون بده. هر کس هم کوچکترین کاری بکنه که بفهمن باشون مخالفه، دودمانشو برباد میدن. پس باید چی کرد؟ باید چگونه رفتاری ما داشته باشیم و چی کاری میتونیم انجام بدیم که بتونیم با این رژیم مبارزه کنیم؟ و اما گفتگوی سوسیال دموکراسی که مورد نیاز جامعه است و در بایش صحبت شد، شاید اونطوری که باید و شاید فکر نمی کنم تو جامعه جا افتاده باشه، مردم یا جامعه و ملت زیاد ازش چیز بدونن. همونطوری که مثلا یه زمانی قبل از انقلاب کمونیست، همین الان شهمنه که کمونیست را با شخص بی خدا و یا دشمن خدا میشناسن. مثلا اگه یه زمانی الان به طرف بگی کمونیسته، مثلا یا ایده کمونیستی داره، نظر کمونیست داره، میگه این بی خداه، این مثلا دشمن نمیدونم پیغمبره، دشمن دینه، دشمن مذهب است، این طور شناختی دارن. و سطح آگاهی مردم و سواد جامعه ما به قدری پایینه، فرهنگ سیاسی اقتصادی بسیار پایینه، به طوری شده که هیچ کس دنبال این نیست که خواسته باشه نظام مثلا عوض کنه، یعنی خودش حاضر نیست دست به کاری بزنه و منتظر یه منجی، یه امام زمان هستن که بیاد نجات شون. این مشکل امروز ماست. از اون طرف دولت هم با کوچکترین صدایی که از کسی در بیاد اونا در نطفه خفه میکنه و رشد فکری و سیاسی ملت به قدری که در انتخابات دو ماه پیش دیدیم که هنوز بعد از 20 و اندی سال بین بد و بدتر انتخاب میکنن که مثلا رئیسی نیاد، روحانی بیاد، روحانی نیاد، احمدی‌نژاد بیاد، اون یکی نیاد، اون یکی بیاد بهتر از اونه، و با هم دیگه مقایسه میکنن. و این بازیه که این سیستم و این حکومت به راه انداخته و متاسفانه مردم ما هم تو زمین اونا بازی میکنن با رای دادنشون، حتی رای دادن افراد خارج از کشور که امسال که تو انتخابات گذشته ما دیدیم بسیاری از افرادی که حتی پناهنده بودن شاید رفتن رای دادن. با این دور باطلی که ادامه داره حدود نزدیک به 40 سال، ما چجوری میتونیم امیدوار باشیم؟ چجوری میتونیم کاری بکنیم که مثلا این حکومت را بتونیم به مشکل بندازه؟ از نظر، از هر نظری که حساب کنیم، از نظر اقتصادی مردم در مزیقن، از نظر حقوق بشر، خب هزاران مشکل داریم، اعدام ها هست، ولی ملت کوچکترین کاری نمیکنن، کسی حاضر نیست کاری بکنه. من با این قضیه خیلی مشکل دارم. مثلا تو جمعی که صحبت میشه، میشینی صحبت میکنی، از 10 نفر شاید 2 نفر اطلاعات عمومی بالایی داشته باشن، اطلاعات سیاسی، نمیدونم فرهنگی و اقتصادی داشته باشن که بشه باشو صحبت کرد. اکثرا فقط همون کار و استراحت و روال عادی زندگیشون رو ادامه میدن. و یا در زمان قاجار، در زمان رضا شاه، مردم خیلی سطح سوادشون یا بالاتر بود یا موقعیت اجتماعی که داشتن طوری بود که مثلا برای گرفتن تهران از طرف از اصفهان، از تبریز حرکت کردن و تهران رو گرفتن و پیروز شدن به هر حال. ولی الان اونطوری نیست. با اینی که ما تو قرن انفجار اطلاعات هستیم ولی ما این شکل رو نمیبینیم، این چیزا نمیبینیم. الان کوچک مثلا یه اعتصاب کوچکی، جمعیت های کوچکی که مثلا اعتراضی هستن برگزار میشه، ملت پشتیبانی نمیکنن. خیلی مسائل اینطوری زیاد ما داشتیم، اعتراضات مدنی کوتاه مدت چند روزه، مثلا اعتراض معلم ها، اعتراض، یعنی بعد از اعتراضات 88 ما اعتراضات مختلف زیادی داشتیم که روزانه داره برگزار میشه، جلوی مثلا مجلس جمع میشن، جلوی اطلاعات جمع میشن، جای دیگه جمع میشن، ولی کسی پیگیری نمیکنه، کسی دنبال نمیکنه اینا را. با این روش که حکومت به شدت سرکوب میکنه، من خواستم اونم چه راه بهتری یا پیشنهاد بینن که بشه کل جامعه را درگیرش کرد. اعتصاباتی هم که خانم گفتن، کسی جرات نمیکنه اعتصاب بکنه، الان مثلا تو قسمتی که جایی که من خودم
اگر ممکنه با توجه به زیغ وقت در نشست های بعدی حتما به شما فرصت بفرمید.
خواهش می‌کنم. بعد مردم یعنی الان که بیان مثلا تو قسمت جایی که من کار میکنم خواسته باشن اعتصاب کنن، خب اعتصاب جواب نمیده، یعنی جرات نمیکنه اعتصاب، چون به قول معروف امروز اگه سر کار نره فردا گشنه است، قرارداد 3 ماهه داره 4 ماهه داره، اخراجشون میکنن، سریع انگ سیاسی بهشون زن میفرستنشون زندان بازداشت هزار دردسر. خب اینا را ما داریم میبینیم و متاسفانه هیچ کاری هم نمیتونه بکنیم. میخواستم بیدم اگر جناب آقای مشیری یا بقیه دوستان هر کدوم که سلام میدونید در مورد بیشتر صحبت کنم. ممنون میشم.
اجازه بدید آخرین کسی که توی لیستان آقای حسن عزیز، حسن عزیز اجازه بدید اسم شما رو یه بله شما میکروفونتون بازه، مطلبتون رو خودتون اینجا برای من نوشتید ولی خودتون میخواید بیانش کنید، بفرمید.
صدای من دارید؟
بله صدای شما رو داریم، بفرمید.
درود بر همه شما، مخصوصا آقای موسیقی عزیزم و با اون عکسای زیبای رهبر بزرگ ما آقای دکتر محمد مصدق. خدمت شما عرض بکنم که خدمتتون نوشتم به صاحب آقای مرشدی و دیگران درباره مدنیت به جامعه مدنی به صاحب خیلی روشنگرایی میکنم، ولی سوال من اینه آیا ما بدون تشکیلات دموکراتیک و ملی میتونیم انتظار به صاحب تغییر داشته باشیم توی ایران؟ و ما در واقع به اسنادی 10% ملت ایران رو در خارج تشکیل میدیم، یعنی حدود 7 تا 8 میلیون، ولی درباره این که یک تشکیلات دموکراتیکی با این همه جمعیت داشته باشیم نداریم. این تغییراتی که ما انتظار داریم چجونه میتونه اتفاق بیفته؟ شما فرض بفرمایید که بعضی از دوستان درباره خشونت صحبت میکنن، ما هنوز یک تشکیلاتی که برای ما بده که چه کار باید بکنیم و نداریم. چطور ما میتونیم همچین انتظاراتی از ملیتمون داشته باشیم؟ من به صاحب عرضم رو چند میکنم و به صاحب منتظر فرمایشات شما هستم.
متشکرم. خب آقای سلیمی عزیزم، آقای علی سلیمی تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. یک سوال داشتید شما و بعد از ایشون نوبت آقای دسفولی. آقای سلیمی بفرمید. آقای سلیمی تصویرتون رو به اشتراک بگذارید. بفرمید. میکروفونتونم باز کنید. بله باز. بفرمید.
با عرض سلام به تمام دوستان حاضر در جلسه و به خصوص با آقای مشیری و سایر دوستانی که صحبت کردن، من در اینجا منظورم این نیست که نظر کلی خودم ارائه بدم، منتها به خاطر کمی وقت یه چند تا نقطه اشاره میکنم خدمتتون. عرض کنم خدمتتون دلیل دیگر استمرار خطر حکومت ولایت فقیه این میباشد که نه تنها مدت‌های زیادی است که اپوزیسیون واقعی حکومتی نه فقط تسلیموار امید خود را در باورمندی به برچیدن استراتژی که این بساط ارتجاع و فساد خشن ضد بشری از دست داده است، بلکه به صورت استراتژیک خود را در حد مشاوران اصلاحاتی حکومتیان تغییر داده است. سیر جریانات موجب گردیده است تا باز هم به صورت استراتژی این حکومتیان ولایت فقیه خیالشان از این باب کاملا راحت باشد که بخش از اعظم اپوزیسیون سیاسی رادیکال ما کارزار سیاسی خود را از حد مخالفت نظری و انتقادهای محتاطانه فراتر نخواهند بود. این یعنی رژیم تا حدود از این بابت خیالشون راحت شده است. اما مسئله اینی که نهادینه شدن شبکه‌های قدرت مافیایی هزار فامیل حاکمه از طریق کنترل اقتصاد دولتی، تجاری و راندخاری همگام با مسلح بودن آنها به ایدئولوژی ولایت فقیه که یکی از ویژگی‌های آن خشونت و قهر غیر قابل تصور بر علیه غیر خودی ها می باشد، به وضوح خط قرمز ما بین صف جبهه را که باید کنار زده شود مشخص می کند. عبور از این شبکه قدرتی فساد و ارتجاع مطلق وظیفه مقطعی و تاریخی جبهه سکولار دموکراسی و عدالت اجتماعی می باشد. منشورها، پلتفرم‌ها، ائتلاف‌ها، همگامی‌های سیاسی باید بر محور استراتژیک واحد عبور از این نظام تنظیم گردند. این از یه مسئله است. اینجا یه اشتباه استراتژیک که جبهه سکولار دموکراسی که انجام داده است، در مورد اینم یه پاراگراف عرض کنم خدمتتون. اشتباه استراتژیک جبهه سکولار دموکراسی رادیکال ایران در این است که دیگر رنگی از استقلال عمل و رادیکالیسم در آن باقی نمانده است. این دوستان ما کارشناسان، کارشان تلاش در جایگزینی یک جناح از باورمندان به ولایت فقیه و خط امام با جناح دیگری از همان باورمندی می باشند. نه تنها تعویض جناح‌های حکومتی باورمندان به ولایت فقیه از یک طرف کلیت نظام ولایت فقیه را حفظ می کند، بلکه غیر از تغییر چهره ها و ایجاد تنوع رنگ ها از سبز به نفش و غیره موجب دگرگونی اساسی که نمی گردد، بلکه موجب استمرار و طولانی تر شدن حیات آپارتاید ولایت فقیه می گردد. در شرایطی که در انتخابات آزاد دفاع می کنیم باید واقف باشیم که در نظام ولایت فقیه انتخاب آزاد تحقق پذیر نمی باشد. در شرایطی که از حقوق زنان، ملیت‌های تحت ستم، کارگران، روشنفکران و غیره دفاع می کنیم، باید اجازه ندهیم چنین توهم شکل بگیرد که چنین آزادی‌های در نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق خواهد پذیرفت. باید با آگاهی کامل بر این واقعیت تلخ تاریخی که تنها و تنها از طریق عبور از نظام ولایت فقیه می باشد که مردم ایران یک بار برای همیشه قادر خواهند بود از نظام آپارتاید ولایتی عبور کرده و آن را به زباله‌دان تاریخ بسپارند. از کنم خدمتون این نظر
آقای سلیمی اگر ممکنه جنبندی بفرمایید بر این که
این تمام شده صحبت های من جناب آقای بدیعی. عرض کنم خدمتتون من از آقای مشیری این سوال داشتم که ایشون کاملا ناامیدانه به مسئله برخورد کردند، یعنی به هیچ عنوان، یعنی دوستان همهشون یعنی همینطورن، دارن یه طوری صحبت میکنن که میسین که اصلا هیچ کاری نمیتونه با این رژیم انجام داد، چون هم فاشیسته، هم توتالیتاریسته، هم میکشه، هم زندان میکنه، هم تارمار میکنه. یعنی باید بشینیم و خودمون چیکار کنیم؟ تماشا کنیم. یه زمان خود به خود اینا از بین بره. در صورتی که آقای مشیری فرمودن که این رژیم تنها با سلاح و که مردم هم که اینه قبول ندارن، با سلاح و مبارزه مسلحانه میشه از بین برد. البته اون
بدون پرهیزم خشونت بدون پرهیزم رد نمیکنه آقای مشیری. من خواستم ببینم آقای مشیری جواب منطقی و کلی شما در این مورد صرفا چه میتونه باشه؟ آیا ما باید تماشا کنیم یا باید قدم های بعدی را برداریم؟ این قدم های بعدی چه میتونن باشن؟ در این مورد یه توضیحاتی برای ما بدهید. ما هم در حد امکان مثلا بتونیم از این مسئله استفاده لازم کرده باشیم. یعنی همه ایمون ناامید نمیتونیم باشیم. از این مسئله من ناراحتم. بفرمایید آقای بدی. میبخشیم در حال.
بله خواهش میکنم. ممنون. سپاسگزارم از شما. آقای مشیری لطف کنید تصویرتون رو مجدداً به اشتراک بگذارید. شما و آقای دکتر، شما و آقای میثاق پارسا لطفاً تصویر به اشتراک بگذارید تا اون حدی که میخواید جواب بدید به دوستان. به هر حال دوستان اظهار نظر کردن و قاعدتاً ممکن بود بعضیاش با بعضی از نظرات هماهنگی نداشته باشه. هدف اینه که ما با هم گفتگو بکنیم و به یک نقاط مشترکی برسیم. به هر حال چون کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من، ما نشستمون ادامه خواهیم داد و پیگیرانه در پی استقرار دموکراسی، سوسیال دموکراسی در ایران هستیم. مسلماً در یک نشست و یا دو نشست این به نتیجه، یعنی به وفاق ملی نمیرسیم، ولی این چی رو که آغاز کردیم تمام تجربیات 50 ساله خودم رو حداقل گذاشتم. من آینده ایران رو بسیار روشن میبینم. تردید ندارم که اگر من فقط بر این بیسامانی غلبه کنیم که این در از خارج کشور اتفاقا میتونه انجام بیفته، یعنی در داخل کشور امکان تشکل وجود نداره، ولی در خارج کشور میتوان متشکل بود و یک صدا داشت و یک مطالبه رو داشت و اون مطالبه استقرار دموکراسی و تغییر بنیادی نظام سیاسی ایران. میشود و این همون میشود و باید و راه دیگه ای نداریم. ما راه دیگه ای نداریم که با یک جنبش فراگیر برای یک بار یک نظام دموکراتیک رو مستقر کنیم. ولی آن چیزی که الان توش بیشتر ما کوشش میکنیم نظام سوسیال دموکرات هست، چون بدون مطالبه برابری و همراه با آزادی ما به نتیجه نخواهیم رسید. من با تشکر از همه شما و دوستان عزیز، فرزاد عزیز، چند تا از دوستان نظراتشون رو گفتن. این برنامه ها رو ما ضبط کردیم برنامه رو و قسمت های صحبت های دوستان عزیزمون رو خواهیم گذاشت. صحبت ها در سایت آقای مشیری، در سایت گذار از حکومت اسلامی، ما دیگه حتی خشونت پریزش هم برداشتیم، گذار از حکومت اسلامی به دموکراسی، در تلگرام و در همه اینا و در ایران قابل استفاده خواهد بود. فایل صوتیش در تلگرام، همه اینا با کمک دوستان به اصطلاح پخش سراسری خواهد شد و همچنان ما در راه براه دوستان هستیم و هستیم که نامردیم اگر پیمان شکستیم. رهی در پیش ما گسترده دیروز که راه بازگشتن نیست امروز. رهی با داغ خون، با نغمه درد، رهی با ناله های سینه سرد. شب تاریک را دامن گشاییم به خون خودمون، رنگ غم از جانها زداییم. مزار دوستان با خون بشوییم، سرود زندگی از نو بگوییم. ما جان بر کف داریم به کمک میلیون ها ناراضی در ایران که بی سامان هستند، این سامان رو خواهیم داشت و به زودی شاهد تغییر بنیادی حاکمیت خواهیم بود و این حکم تاریخه. سپاسگزار از همه شما. برنامه بعدی ما 8 اکتبر خواهد بود. از همه دوستانی که در فعالانه در بحث شرکت کردند، برنامه های ما ادامه پیدا خواهد کرد. دوستانی که میخوان وقت میخوان که به عنوان آغاز کننده بحث صحبت کنن، مستقیما با همبستگی فور ایران تماس بگیرن و امیدواریم که در چرس های آینده شما رو ببینیم و همچنین دوستان دیگر رو. آقای مشیری، صحبت پایانی دارید؟ آقای مشیری،
عرضی ندارم. صحبت خوبی بود و فکر میکنم خیلی قضایی از زوایای مختلف دیده شد و بحث خوبی بود به هم رفت.
سپاسگزار از شما. آقای دکتر، آقای میثاق عزیز، شما صحبت پایانی دارید؟
خیلی ممنون، شعر خیلی قشنگی بود، خیلی متشکرم که اون شعر رو خوندن.
سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم.